شنوندگان عزیز ارجمند، درود بر شما. به برنامه ویژه رازها و نیازها گوش میکنید. علت این که اون رو برنامه ویژه خطاب میکنم این هست که از مدتی قبل با آگاهیتون رسوندم که در روزهای پنج شنبه از این به بعد از ساعت 4 تا 6 برنامه رازها و نیازها تحت عنوان دانش، بینش و نگرش خواهد بود که در این باره توضیح عرض خواهم کرد. و هفته گذشته این گفتگو رو با آقای دکتر علی نیری، استاد فیزیک نظری، داشتم. به همین جهت است که امروز همین برنامه رو ادامه خواهم داد. امید من این بود که به دلیل اینکه بحث همچنان مانده بود بتونم گفتگوی با آقای دکتر نیری داشته باشم که متاسفانه ایشون به دلیل بیماری، البته نه در حد نگران کننده، فقط در حد سرماخوردگی و فلو، چون از صداشون هم کاملا پیدا بود، امکان یه چنین گفتگوی رو نداشتند و ندارند. و بنابراین من همچون از قبل نمیدانستم تنهایی در خدمتتون هستم، فقط با این تفاوت که من یک گفتار کوتاهی خواهم داشت، شاید در چارچوب تا حدودی خلاصه مطالب گذشته، و آماده هستم برای ادامه گفتگو که عرض کنم در چه زمینه است. و بنابراین شما شنوندگان خوب و عزیز رو فقط وقتی روی خط میارم که درباره همین موضوع و فقط موضوعی که تحت عنوان دانش و بینش و نگرش هست اگر پرسشی دارید، و الا گفتگوهای عادی و معمولی رو سپاسگزار میشم اگر همون هر روز صبح از ساعت 9 تا 11 و هر روز بعد از ظهر از ساعت 4 تا 6 با من داشته باشید. و اجازه بدید که از این روزهای هفته من یک روز رو هم اختصاص بدم به یک گفتگویی که هنوز آغاز نشده، به نظر میرسه که با وقفه‌ای درش همراه بود، ولی از این بعد به گونه اون رو قرار با دوستانی خواهم گذاشت که خاطرم آسوده باشه بتونم عزیزان رو داشته باشم. بنابراین واقعا سپاسگزارتون میشم اگر درباره هر موضوع دیگه ای مایلی صحبت کنید اون رو به وقت دیگه ای موکول کنید، و این رو مکرر در مکرر اعلام خواهم کرد. ولی اگر گفتگوی درباره مطالبی که عرض میکنم دارید رو در خدمتون خواهم بود. شما از طریق برنامه های رادیو همراه با یکی از اون مواردی که ما اعلام میکنیم آشنا هستید، که و اون مورد این هست که اصل و اصالت با انسان، اخلاق، علم، عقل و واقعیت. و به نظر من رادیو همراه در حدی که من اون رو میفهمم بر این اساس استواره، و من با دوستان و همکاران خوب و عزیزم دائما در این زمینه با هم گفتگوی داشته و داریم، و امیدوارم از اون خارج نشیم. موضوع اول، مقصود از اصل و اصالت، یعنی موضوع مهم، پایه، اساس کار ما مسئله انسانه. معنای دیگرش این هست که هرچه چیزهای دیگه ای ممکنه مهم باشن، حتی خدا، ولی برای ما اصل و اصالت انسانه. نه به خاطر اینکه انسان برتر از خداست، به خاطر اینکه بعدن که پیش بریم خدمتتون عرض خواهم کرد که خدای من و شما اگر باوری داریم از ما کمتر و کوچکتره، برای که در ذهن ماست، ما محیطیم بر او و او محاط است در ما، و بنابراین ما یه تصویر و تصوری، عقیده و نظری راجع به او داریم، و هیچ کس تا به امروز هم هیچ حرفی راجع به خدا نزده، و در گفتگوهای بعد این رو روشن خواهیم کرد. و بنابراین ما آخر کار اگر اوجی گرفتیم آمدیم درباره یک خدای انسانگونه یا یک انسان کامل حرف زدیم، و به همین جاست که صفاتی رو، اسمایی رو به اون نسبت دادیم که این صفات و اسما در حقیقت نوع خوب انسان در اون دوره چه از نظر جغرافیایی تاریخی بوده، و به همین جاست که صفات و ویژگی‌هایی که به خدا در شرق و غرب عالم دادن و یا در این زمان یا 100 سال قبل، 1000 سال قبل، 5000 سال قبل، بسیار هم با هم متفاوته، چون این خدا نیست که تعریف میشه، این انسانی است که تعریف خودش رو چون جرأت کرده راجع به خدا میده یا نظرش رو بیان میکنه یا شرحی میده که به هیچ وجه به او ارتباطی نداره، درست مانند یک کودک 1-2 ساله است که نظرش راجع به پدر و مادر و تفاوت پدر و مادر ابراز کنه. به هر حال عقیده و نظر اوست و ارتباطی با واقعیاتی که ما درباره انسان و پدر و مادر میشناسیم نداره. موضوع دوم برای من اخلاقه، یعنی اصولی که به عنوان بایدهای زندگی است و در نتیجه تنها جایی است که نمیشه ازش تخطی کرد. و من ناچار این نکته رو عرض میکنم که من به خاطر اون احساسی که راجب فرزندانم دارم و همیشه بهشون گفتم محبت و عشق معناش اینه که من کاری میکنم که تو دوست داری و درست میدونی، نه کاری که من دوست دارم و درست میدونم. چون اگر من کاری رو که خودم دوست دارم و درست میدونم رو تعقیب میکنم و بر اون اصرار دارم، بیشتر اوقات میتونه خودخواهی باشه، اگر نه همیشه. در حالی که کسی که مدعی عشق دیگری است باید کاری بکنه که او دوست داره، نه کاری که خودش دوست داره. اما یک جا و فقط یک جاست که به فرزندانم گفتم حاضر نیستم روی اون پا بذارم و اونم اصول اخلاقی است، اون پنج اصل اخلاقی که بعدم بهش خواهیم رسید، روی اونا نه. بنابراین اگر تو از من $1,000 بخوای بهت خواهم داد، ولی اگر به من بگی من از اون پسر $5 گرفتم ولی نمیخوام بهش بدم، تو هم بگو اون پول رو من نداده، مطمئن باش که اونجا هرگز جانب تو رو نمیگیرم، برای که اونجا باید روی واقعیت و حقیقت و روی عدالت و انصاف پا گذاشت و اونجا دوتا اصل مهم اخلاقی است برای من که هرگز اتفاق نخواهد افتاد. بنابراین رادیو همراه اساس دومش ماجرای اخلاقه که همطور که میدونید اون مثلث رحمت هم واقعیت و مسئولیت و اخلاقی که بهش خواهیم رسید. اما مطلب دیگر این است که اصل و اصالت همچنان با علمه. معناش این نیست که غیر از علم چیز دیگری نیست، معناش این است که غیر از علم خیلی چیزهای دیگر هست، ولی اصل علمه و در همین چارچوبه که اصل واقعیته، یعنی آنچه که هست نه آنچه که باید باشه، و در ارتباط بین واقعیت و علم که اشاره خواهم کرد عقله، یعنی آنچه که به عنوان rational mind thinking و reasoning من و شما میشناسیم. بنابراین نظر رادیو همراه این است که اصل و اصالت برای ما انسان، اخلاق، واقعیت، علم و عقل. و هفته گذشته در گفتگویی که من با آقای دکتر علی نیری داشتم، سخن در باره به یک اعتبار اصالت علم بود و برای رسیدن به اصالت علم گفتگو در این چارچوب بود که ما یه تعریفی باید از علم داشته باشیم و برای داشتن یه تعریفی که بشه در موردش گفتگو کرد، گفتیم علم یه شناخت، یه آگاهی، یه درک، یه فهم که واقعیت جهان رو توسط ابزار و وسایلی که ما در اختیار داریم به ما گزارش میکنه و ما از جهان واقعیت یه تصویر و تصوری رو پیدا میکنیم و این تصویر و تصور که من دارم به خاطر انسان بودنم در بیشتر موارد، اگر نه همه موارد، شریک و سهیم میتونم بشم با یه انسان دیگه که ابزار مشاهده او هم مانند منه. یعنی وقتی من یه چیزی رو دیدم او هم احتمالاً میبینه، وقتی من یه حرفی رو شنیدم او هم همون حرف رو میشنوه و اگر من چشاییم یا بویایی من به من یه حرفی زد اونم همین حرف رو میزنه. عسل برای من شیرین، برای او تلخ نیست، مگر بتونیم یه توضیح براش داشته باشیم. ولی حالا بذارید بحث رو خیلی ظریف و دقیق و انتقادی نکنیم. من عسل رو شیرین حس میکنم، اون هم عسل رو شیرین حس میکنه. من یه دوستی رو در سمت راست نشسته میبینم، اونم همینطور، و اگر این دوست جوانه یا پیره، من او رو جوان و پیر میبینم، اون هم همینطور. چرا؟ برای که ابزار مشاهده ما شبیه همه. حالا اگر ابزار مشاهده رو عوض کنیم او یه چیز دیگه میبینه، اگر به چشمش یه عینکی بزنه دنیا رو یه جور دیگه میبینه، اگر میکروسکوپ رو برداره یه جهان دیگه میبینه، اگر میکروسکوپ الکترونیکی رو برداره جهان رو یه جور دیگه میبینه. ولی همچنان میدونیم یه چیزی، یا حداقل میپذیریم یه چیزی به اسم واقعیت در بیرون، ریالیتی یا فکت، که هست و من و شما به عنوان انسان جهان رو اینگونه میبینیم. به همین جاست که حیوانات دیگه ممکنه رنگ رو یه چیز دیگه میبینن و حتما هم چنینه، صدا رو یه جور دیگه میشنون، اونهایی که میشنون، اونهایی که نمیشنون که نمیشنون، یعنی موجودات دیگه که نمیشنون. پس بنابراین ما میتونیم به یک اشتراکی، به یه توافقی درباره این که یه چیزی به اسم آسمان وجود داره یا خورشید وجود داره، این آسمان آبی است و اون خورشید فرض کنید درخشان است، کمی نمیدونم زرد سفید، حالا درباره اون هم میشه گفتگو کرد از کجا میبینیم و کی میبینیم، نظری داشته باشیم و از همین جهت است میتونیم با هم قرار بذاریم فردا ساعت 12 من تو رو اونجا میبینم. ما هر دو توافق کردیم که یه چیزی به اسم فردا وجود داره، یه چیزی به اسم ظهر وجود داره، یه چیزی به اسم اونجا وجود داره، یه چیزی به اسم دیدنه. و الا من و شما چگونه میتونیم با یه کسی قرار بگذاریم که فردا ساعت 12 اونجا هم دیگه رو ببینیم. پس بنابراین بی خودی سفسطه و مغلطه نکنیم که هر کسی دنیا رو یه جوری میبینه. حرف درسته ولی حرف دقیق نیست، یا حرف دقیق هست اما درست نیست. به این دلیل رو عرض میکنم که ما در یه کلیاتی میتونیم با هم شریک و سهیم باشیم. وقتی میگن یه کسی مرده ما هم میپذیریم. درسته که بحث مرگ از نظر واقعی و علمی یه قراره، درسته که درش توافقی میشه، درسته که بعد از اون میدونیم یه اتفاقاتی میفته که حتی اگر توافقی درباره تعریف مرگ نداشته باشیم بعدن مجبوریم بپذیریم یه آدمی که هر کسی هر جوری او رو در ساعت 5 یا 5:30 یا 6 یا 8 یا فردا صبح مرده میبینه، 5 ماه بعد هممون میپذیریم که اون آدم رو نمیشه باش حرف زد و ازش نظر خواست. بنابراین حتی وقتی هم که میخواییم یه کمی ماجرا رو شلوغش کنیم و به همش بزنیم، آخر کار ناچاریم به یه توافقی درباره این موضوع برسیم. به همین جهت است که یه چیزی رو میپذیریم. هنوز اگر کسانی هستن گفتگو دارن میتونن روی خطش بیارن با هم صحبت کنیم به عنوان واقعیت. و به همین جهت است که من و شما به عنوان انسان یه ترجمه ای از این واقعیت میکنیم که به درون میفرستیم، و اگر این درون ما شبیه هم باشه و به مقدار زیادی پاکش کنیم تبدیل میشه به یه چیزی که بهش میگن عینیت، ابجکتیویتی. و مقصود از عینیت یا ابجکتیویتی این هست که من جهانی رو که تشخیص میدم، تعریف میکنم، به مقدار زیادی با توجه به ابزار مشاهده‌ای که دارم با واقعیت میخونه. یعنی من وقتی افتم این آقا اینجا بود 5 دقیقه قبل رفت، بقیه هم اگر ناظر باشن، دستگاه‌هایی باشه که این اوضاع رو اندازه گیری کنه، به همین نتیجه میرسه که یه آدمی در این اتاق بود ولی 5 دقیقه قبل رفت. مشروط بر این که ما در خصوص اون آقا، در خصوص اتاق، در خصوص بودن، در خصوص نبودن، در خصوص رفتن با هم توافق کنیم که معمولا این کار رو میکنیم، اینه که در این باره با هم اختلافی پیدا نمیکنیم. حالا در حالی که این ابجکتیویتی وجود داره، موضوعی میرسه که به این روشنی نیست و ما تصورات و تخیلات خودمون رو واردش میکنیم و برخی از وقت تا اونجا میریم که اصلا یه چیزی رو من میسازم که فقط برای من معنی داره. درست مثل رابطه یه بچه با مادرش که نگاهی که به مادرش میکنه اینقدر رنگ این بچه و ارتباط ویژه مادر رو با خودش داره که بعدن وقتی که در 10 سالگی یا 20 سالگی این آدم درباره مادرش صحبت میکنه یه نگاهی راجع به این موجود داره که هیچ کس دیگه نداره، حتی خود مادر راجع به خودش. و بنابراین ما وارد یه مرحله سبجکتیویتی یا ذهنیت میشیم و در نتیجه در ذهن من درباره همه موضوعا که واقعیت داره یا ابجکتیویتی است و یه احتمالی برای رفتن به یه ذهنیت یا سبجکتیویتی. و وقتی که من و شما صحبت از علم میکنیم، یعنی کوششی است که ما برای ابجکتیویتی در حدی میکنیم که مشترک انسانه، با هم به توافق میرسیم و این برداشت و دریافت من با اون واقعیت خارجی و گزارشی که من به عنوان انسان درباره او میدم تقریبا شبیه و ماننده همه. بنابراین وقتی من یه مطلبی میخونم که خانم یا آقای فلان در این ساعت اینجا بود، این حرفا رو زد، از اینجا رفت، اتومبیلش این گونه بود، لباس آرایشش آنچنان بود، رفت به اونجا، از اونجا رفت به اونجا، همه آدمایی که اونو میشنون اینو همینجوری میبینن. پس بنابراین امیدوارم باز کسانی شلوغش نکنن که واقعیت یه چیز دیگه است، فیزیک یه چیز دیگه میگه، فیزیک کوانتومی یه جور دیگه میگه. همه اینا رو من میفهمم و هممون میفهمیم، ولی ما به عنوان انسان با همینا داریم زندگی میکنیم. بنابراین من چاغو رو تو قلبم نمیکنم بگم این از نظر فرض کنید یه فیزیکی یا یه نظریه یه چیز دیگه است. نمیکنم. من برای خوردن غذا رو تو گوشم یا تو دماغم نمیکنم و میدونم که همینی که پر از ابهام و تردیده به هر حال تنها راه زنده بودن من و ماندن منه. حالا اگر یک کسی میخواد همه اینا رو زیر سوال ببره، باید بدونه در یه سفسطه و مغلطه‌ای درباره واقعیت و ماجرای عینیت میکنه و میخواد فقط یه بحثی بکنه چون جایی برای گفتن حرفایی هست، یه حرفی بزنه. و ما مجبوریم با هم ابتدا توافق کنیم، همونقدر که باید بپذیره من هستم اونم هست، داریم حرف میزنیم. نمیتونه خودش رو انکار کنه، منو انکار کنه، به خاطر اینکه از نظر یه نگاه دیگر فرض بفرمایید نسبیت و فیزیک کوانتومی و فیزیک غیر کوانتومی ماها یه چیز دیگه هستیم. و همطور که در اون گفتگوی هفته گذشتم داشتیم، میشه گفت چیزی به اسم رنگ وجود نداره، طول موجیست که از یه شیء به چشم ما میخوره و ما اونو قرمز یا سبز یا آبی میبینیم. بگه من بگه رنگ در واقعیت وجود نداره میفهمم، ولی ما جهان رو اینگونه میبینیم. بگه من بگه صدا وجود نداره میفهمم، یه ارتعاشه. ولی این تعبیر ماست از ارتعاش که اسمش صداست، یعنی ما مترجمیم. مثل یک کسی برمیگرده میگه که صندلی، من میگم چر. یعنی این جابجایی رو باش توافق میکنیم. بنابراین ایرانی میگه صندلی، امریکایی میگه چر. اگه کسی هم دوتا زبون رو بدونه، چه بهش بگیم صندلی رو بیار چه چر رو بیار، یه چیز رو میده میاره و در این باره با هم اشکال و اختلافی نداریم. کوتاه سخن، پس ما با یه چیزی روبرو هستیم به اسم واقعیت یا ریالیتی که در مقابل من و شما رو به یک عینیتی میرسونه، ابجکتیویتی، و کوشش این است که ما در این زمینه با واقعیت نزدیکتر باشیم و با همدیگه در جهت اینکه در اون واقعیت چه خبر مشترک باشیم. همچنین که دندون پزشکا راحت‌تر میتونن راجع به مسائل دندان با هم صحبت کنن و یه مهندس فرض کنید مکانیک بیشتر میتونه به همکارانش و تحصیلگرای مانند خودش درباره این جهان مکانیکی حرف بزنه، برای اینکه خیلی دقیق‌تر و ظریف‌تر به واقعیت نزدیکن به دلیل تخصصشون و به دلیل علم و آگاهیشون. وقتی به درونشون بردن، از دور و بریا او رو خالی کردن و در نتیجه ابجکتیو‌ترن، یعنی عینیت بیشتری دارن و مثل من نادان اون رو به ذهنیتم و تخیلات و تصورات خودم نمیبرم، که نظر من راجع به پزشکی بیشتر با خیال من همراهه، نظر من راجع به موسیقی با خیال من همراهه. من اینجا دوستان کارهایی که در اتاق فرمان و اینور اونور میکنن چون ازش خبر ندارم، برای من همه مبهمه و اگه بخوام نظری هم بدم یه نگاهی بسیار غیر واقع بینانه و از عینیت به دور است و نزدیک به ذهنیت منه که چگونه میخوام به اون نگاه کنم. همونطور که دوستانی که رشته‌های فنی و مهندسی خوندن وقتی مسائل روانی اجتماعی نگاه میکنن، اون رو اونگونه که یک کسی که 8 سال 10 سال درس خونده یا هزار یا چند هزار جلد کتاب در اون باره خونده اونگونه نمیبینه و تفاوت‌ها رو باید در این زمینه فهمید. پس امید من این است که گفتگو رو در این حد بدونیم. من الان خطهامون از 5 خط ما 4 تا خط اشغاله. من اگر صحبتی در این زمینه باشه تو فاصله تنفسی که داریم اون رو عرض کنم روی خط، اگر لازم شد میارم که گفتگو رو ادامه بدیم، گرچه هنوز بحث هفته گذشته به جایی نرسیده و مایلم در این باره سخن داشته باشیم. به هر حال بعد از چند پیام با ما باشید.
اگر با مشکل مالیاتی مواجه شده اید و یا نیاز به یک حسابدار با تجربه در امور مالیاتی دارید، با دفاتر حسابداری و مالیاتی بیژن کهنزاد با بیش از 29 سال تجربه در امور مالیاتی تماس حاصل فرمایید. 310-820-1080 بیژن کهنزاد این رول ایجنت، دفتر در انسینو، اپتیمانت تاکس سرویسز، گراند اوپنینگ در داونتاون لس آنجلس، 550 ساوت هیل استریت، عضو 08 و 50 50 صد ایرانیان، بیژن کهنزاد.
به این اطلاعیه از دفتر نظام نژاد توجه فرمایید. شماره تماس با آقای نظام نژاد 310-775-2131 NMLS number 288631. قابل توجه شهروندان آمریکا که حداقل سنشان 62 سال بوده ولی درآمد کافی و کردیت خوبی نداشته و یا امکان پرداخت اقساط ماهیانه خانه خود را تا آخر عمرشان ندارند، میرساند دولت آمریکا برنامه رفاهی مناسبی برایشان در نظر گرفته و آنها میتوانند بدون ارائه اوراق مالی خانه دلخواه خود را با پیش پرداخت حداقل 25% خریداری و یا وامهای فعلیشان را تجدید و یا در صورت نیاز پول نقد دریافت نمایند. مراحل تنظیم این نوع وام توسط دفتر ما هیچ هزینه‌ای برای شنوندگان رادیو همراه نخواهد داشت. شماره تماس با آقای نظام نژاد برای شنوندگان رادیو همراه 310-775-2131 310-775-2131 عضو 08 ایرانیان.
یک وکیل بی‌لغی، بی همتا، دکتر رادنی مصریانی، نامی برتر در امور تصادفات، صدمات بدنی، امور کارمند و کارفرما. یک 866-570-70. دفاتر دکتر رادنی مصریانی در لس آنجلس، سانتا مونیکا، سان فرناندو والی و ایرواین. 1-866-570-70 مصریانی.com.
با افتخار افتتاح سوپرمارکت اینترنشنال انجلز فارم مارکت در 23611 التورو رود در شهر لیک فورست را به شما مژده می دهیم. اجناس مرغوب، قیمت‌های روزانه استثنایی و رستوران کامل ایرانی با قبول همه گونه سفارشات و کیترینگ. تلفن 949-273-3608 949-273-3608.
این داستان واقعی مثل زن آن با معمول سمیش رامین آریانه که همیشه به مردم خدمت کردن.
مرسدس بنز میخوام برو به آیاهای مدل بالا میخوام برو به آیاهای با کی صحبت کنم رامین آریان مشاوره آشنا رامین آریان ماما سلام کن بزن بری واسه مرسدس بنز رامین آریان رو
به جمع مشتریان خوشنود مرسدس بنز آنهایم بپیوندید تا از بابت سرویس خیالی آسوده داشته باشید. مرسدس بنز آنهایم 855-996-2966 855-996-2966. رامین آریان و همکاران در مرسدس بنز آنهایم شما را عضوی از خانواده خود می دانند. 855-996-2966.
شنوندگان گرامی، به برنامه ویژه رازها و نیازها که تحت عنوان دانش و بینش و نگرشه گوش میکنید. امید من این است که اگر دوستانی روی خطش بیارن فقط و فقط در چارچوب گفتگویی باشه که هم اکنون داریم. خیلی هم چون یکی دوتا از دوستان کمی از من جلو زدن، خیلی جلو نریم. بگذارید یه مقدار مبانی رو و مباحث اولیه رو یا تعاریف رو با هم به یه توافقی برسیم یا ازش خبر داشته باشیم که بتونیم ادامه بدیم. ولی قبل از اون من دو تا نکته عرض کنم. یکی این که ما امشب احتمالاً بعد از ساعت 9 شب برنامه سالگرد رادیو همراه رو بالاخره بر روی فیسبوک رادیو همراه خواهیم داشت. این که عرض کنم بالاخره، به خاطر اینکه برخی از دوستان خیلی خوشحال از برنامه نبودن، علت چم ضبط برنامه ما بدون تردید با اشکالاتی همراه بود و عدم هماهنگی هایی و ناچار دوتا از هنرمندان و خوانندگان خوب و عزیز اون چرا که در حقیقت اونجا اجرا کرده بودن رو خودشون باش راحت و راضی نبودن و من هم از اونجایی که به نظرشون و خواستشون کاملا هم اهمیت و احترام قائلم و اصلا تعیین و تعیین کننده و تصمیم گیرنده اونها هستن، برای که اون حق اونهاست و فقط من شامل حال محبت اونها شدم، بنابراین با فقط حذف این دو قسمت، ولی تقریبا میتونم بگم نه تقریبا تحقیقا همه برنامه دیگه که نزدیک به 3 ساعت هست رو یا 2 ساعت و نیم بیشتر شاید حتی باشه رو در اختیار خواهید داشت. دقیقا نمیدونم، ولی فقط دو قسمت حذف شده. اینه که از امشب ساعت 9 خواهد بود. ضمن یکی دو سه برنامه‌های ما اضافه خواهد شد. یکی از اونها ستارگان درخشان ایران هست که خانم دکتر فریما شهراز اون رو از این شنبه از ساعت 8 تا 9 شب خواهند داشت و با بازپخشی که معمولا برنامه در ساعت دیگه ای داره که اون رو با آگاهیتون خواهم رسون. این رو فقط به جهت اینکه در آغاز فراموش کردم به خدمتتون عرض کنم. 3 نفر از دوستان روی خط آمدن که من گرفتم که به نوعی دو تاش حتما مرتبطی، یکی کمی جلوتر از ماست، ولی شاید چون مطلب روشن بکنه اگر فرصتی شد از ایشون هم استفاده خواهیم کرد. اجازه بدید که دوست اول رو روی خط داشته باشیم. رادیو همراه، بفرمایید.
سلام.
سلام، بفرمایید.
مرسی از برنامه خوبتون. سوال من در مورد انسان هست و اونم اینه که انسان و رفتار انسانی و چه اندازه با توجه به ساختار مغزی که داره قابل پیشبینی و یا حتی غیر قابل پیشبینی هست.
ببینید عزیز، من اتفاقا یه مطلبی رو که در آغاز عرض کردم این بود که من بعد از اینکه امیدوارم به بحث علم امروز برسم، حتما درباره علوم اجتماعی انسانی که محور و مرکز اصلیش انسانه خواهم پرداخت و فکر میکنم چون نمیدونستم پرسش شما چه هست، اجازه اگر به من بدید که جلو نزنم، چون این خطری است که این بحث ها داره که ما مطلب رو به جایی که 1 و 2 و 3 و 4 و 5 بریم به خاطر پرسش دوستی که راجب 74 و 136 صحبت میکنه به همش بریزم. من حتما این بحث رو اگر نه امروز حتما هفته آینده خواهم داشت، یعنی واقعا اون نگاهی که الان به موضوع علم خواهیم کرد وقتی به علوم به یک اعتبار تجربی، فرض کنید مثل فیزیک یا شیمی یا حتی به یک اعتبار بیولوژی میرسیم، در ارتباط با جامعه شناسی و روانشناسی و حتی اقتصاد و فلسفه و تاریخ چگونه است. اشاراتی هفته گذشته شد، اگر اجازه بدید من این مسئله رو مطرح کنم و اگر تو این زمینه به خصوص پرسشی داشتید که حرفتون بسیار اصولی و اساسیه، اون رو میتونیم با هم در میون بگذاریم، اون موقع من اجازه بدید که راجبش صحبتی داشته باشیم. به هر حال ممنون میشم. من حتما اگر مطلبی بود یعنی خدمتتون عرض میکنم و شما هم اگر مطلبی داشتید خوشحال میشم که بشنوم. به هر حال ممنونم از توجه. مرسی.
متشکرم. خیلی ممنون.
خواهش میکنم. رادیو همراه بفرمایید.
سلام آقای دکتر.
سلام بفرمایید.
آقای دکتر من میخواستم تشکر کنم از این برنامتون و خدمتتون بگم که این برنامه منو یاد این مسئله انداخت که اون موقع ها میگفتن که در یک روستایی یک معلمی رفته بود درس بده و خب مردم بی سواد بودن، یک شارلاتانی هم اونجا بود و ایستاده بود ببینه که این معلم چه میکنه. معلم گفتش که من میخوام به شما خوندن و نوشتن یاد بدم، ما رو نوشت روی تخت سیاه. بعد خب مردم نمیدونستن که این چیه، شارلاتان ما گفت که بابا این هیچی نمیدونه، بیاین من براتون میگم که مار چجوری باید خوند. رفت نقاشی کرد عکس ما رو و خب مردم گفتن که بله درسته و کار شما هم خیلی سخته از اول شروع کردن و در واقع یک فاصله بسیار زیادی هست، ولی میخوام بهتون بگم که ناامید نشید و کم کم توجه میشه. و من چند وقت پیش صحبت میکردید شنیدم که گفتید بعضیا یه چیزایی میگن من تعجب میکنم، ولی خب وقتی که گوش میدم میبینم که من شاید 30 سال پیش من خودم هم در همین جایگاه بودم و این فاصله زمانی بسیاری میخواد و تبلیغات بسیاری، ولی خب شدنی هست همینطور که در مورد ماها شده. فقط میخواستم ازتون تشکر کنم و بگم که ما متوجه هستیم، ولی اگر خب برنامه یه جوری باشه که یه مقداری چند نفر باشن هم شما خسته نشید هم تنوع بیشتری داشته باشه.
نه کاملا با تون موافقم سرگاه خانم. من از ابتدا هم این برنامه دانش و بینش رو با این امید همراه کردم که گفتگوهایی با حتما همیشه دوستانی حاضر باشن، حتی با این فکر که اگر یکی از عزیزان نتونستن، چون معمولا این دوستان گرفتارن، حداقل نفر دومی باشه یا همیشه 3 نفر باشیم که اگر یک نفر نبود اون 2 نفر اداره کنن. حتما هم چنین خواهد شد، ولی خود شما بهتر میدونید گفتگوهایی از این قبیل مخصوصا وقتی که آغاز میشه در مثل یه سیلی که اول میاد یا حتی برخی از وقت بارونی که اول میاد دم آغازش مقدار خار و خاشاک داره تا اینکه کم کم یه ذره حالت عادی پیدا کنه. از توجهتون سپاسگزارم. از این فاصله هم که گفتید مجبورم تصحیحتون کنم، من کارم برخی از وقت از 50-60 سالم بیشتر گذشته، بعضی اوقات هم من همین پارسالی که نظرم عوض کردم، بنابراین هر دوتاش ممکنه، ولی خوشحالم که دوستانی مانند شما هستن و سپاسگزار میشم بعدن تو بحثا صحبت کنین شرکت کنین. البته برخلاف همه برنامه‌های رازها و نیازها که پرسش و پاسخه، یعنی من انتظار عقیده و نظر و کامنت و اینا ندارم، این برنامه درست برعکس، ترجیح من علاوه بر پرسش‌ها عقیده و نظرهای مختلف و متفاوت شنیدنه. بنابراین خوشحال میشم و مطمئنم با شناختی که از شما پیدا کردم بعدا حتما در برنامه‌ها شرکت هم خواهید کرد، ولی ازتون سپاسگزارم. ممنون از محبت.
مرسی.
رادیو همراه بفرمایید.
سلام آقای دکتر.
سلام.
روز شما بخیر.
روز بخیر. بفرمایید.
روز ضمن شاد باش سوالمو اینجوری مطرح میکنم خدمت شما که آقای دکتر یه موضوعی پیش اومده بود توی یک محل علمی، توی این محل علمی میخواستم بپرسم که چه فرایندی پیش میاد و چه ریشه‌ای داره که توی یک محل علمی صحبت از خرافه میشه. یه استادی داشتیم ایشون روحانی بوده دانشگاه پلی‌تکنیک امیرکبیر، بعد این استاد ما سر کلاس صحبت از چیزای مذهبی کردن. یکی از این موضوعاتی که بنده واقعا اصلا بخت زده شدم این بود که ایشون فرمودن که حضرت محمد که توی مدینه راه می رفتن آب دهانشون که به روی زمین ریخته می شد این از توش یک گل محمدی در می برد. بنده سر کلاس بلند شدم گفتم که استاد عزیز ما بود این رو نشون داده که تا الان تنها چیزی که تو ظرف چند لحظه میتونه از زمین خودشو برویانه یک قارچه که اونم از طریق یک اکسیژن اتمی از طریق یک آذره است میتونه رشد پیدا کنه که حالا بماند به کمیته انضباطی و به اونجایی که کشیده شد. سوال فقط در همینه که چطور میشه که در یک محیط علمی صحبت از خرافه پرستیه و این که در اون محیط علمی که دانشجوها هستن اینها طلب اون خرافه رو دارن، یعنی گرایش دارن به این خرافه، باز اگر که در وجودشون هم که اینو نمیسته باشه.
من ممنون هستم، متوجه هستم. من اجازه بدید که به خاطر همین گفتگوی شما یه کمی صحبت هم بکنم. دوستان روی خط اومدن، باید خواهش کنم کمی صبر داشته باشن. من حتما با راجبش حرف بزنم، بعدم یه توضیح عرض میکنم. من البته مطلبی رو که اشاره فرمودید رو دربارش سخن خواهم گفت، فقط میخوام اینو خدمتتون عرض کنم که انسان فقط یک پدیده حسی نیست. انسان همونطور که میدونیم به عنوان یه سیستم خبری خبر رو میگیره که بعدم راجبش صحبت میکنیم و خبر رو هر جور دلش بخواد تغییر میده و بعدن اون رو بیان میکنه. انسان اگر فقط یه موجود حسی بود مثل یه تمساح، یه سوسمار که به جهان برخورد حسی می داشت، تکلیف روشن بود. ما بیش از اونیم عزیز، ما احساس هستیم، عقیده هستیم، به دلیل اون جنبه تجریدی و انتزاعی و ابسترکشن توانایی خلق داریم، موجوداتی هستیم که می سازیم. از همین جاست که شعر سروده میشه و موسیقی به وجود آمده. شما نگاه کنید ما در همه جا تقریبا از طبیعت عقبیم، تنها یه جاست که از طبیعت جلوی اونم در موسیقی است. یعنی شما اگر همه صداهای جهان رو جمع کنید هیچی نیست و چیز جالبی هم نیست، ولی در مقابل فقط یه سمفونی هزار برابر از نظر آنچه که درش هست، نه فقط از نظر انسانی بلکه در مفهوم فیزیکی و ریاضیش یه پدیده برجسته است. اینو به این دلیل عرض میکنم که ما توانایی خلق و ایجاد داریم. از جانب دیگه نگاه واقعی علمی و عقلی به خاطر دو چیز در هم شکسته میشه که بعدم بهش میرسم. یکی احساسات، عواطف و هیجانات. شما اگر جراح عالی قدری هم هستید، هزار تا عمل هم کردید، اگر شما رو به اتاق عمل ببرن و متوجه بشید که مادرتون رو باید عمل کنید یا دخترتون یا خواهرتون رو یا برادرتون رو، مطمئنن شما به هم میریزید. چرا؟ برای که احساسات و عواطف و هیجانات شما مانند یه بمبیست که جهان علم و عقل و واقعیت شما رو میتونه از هم بپاشه و بنابراین ممکنه برای اولین بار از این کار سر باز بزنید، مگر اون زمانی که مسئله مرگ و زندگی است، اونم ای بسا حتی موجب مرگ بشی، در حالی که هیچ وقت در شرایط مساوی نمیشه. و دوم باورها و اعتقادات، یعنی همون چیزی که شما بهش اشاره فرمودید. نظام باورها و اعتقادات توان اینو داره که مانند یک صفر در یه مجموعه‌ای که کار ضرب انجام میده وارد بشه و همه چیزو صفر کنه. یعنی من و شما به راحتی میتونیم با باورهامون، چون به کسی الان مربوطه، احمقانه ترین استدلالا رو بکنیم، غیر واقع بینانه بودن مسائل رو بیان بکنیم، ادعاهای عجیب و غریب بکنیم. به راحتی آدمی که اصلا برای حتی مرگ و زندگیش حاضر نیست دروغ بگه، دروغ بگه. من با آدمای روبرو شدم که شرافت انسانیشون و وقتی که به مال مردم میرسه، وقتی به جان مردم میرسه، وقتی که به حیثیت مردم میرسه، در رو حاضر بودن بدن ولی اون رو پا نذارن. اما به خاطر باورشون دروغ میگفتن، به خاطر باورشون داستان میتراشیدن. اصلا چیزی که نبوده رو بیان میکردن برای که اعتقاد بیمارگونه شون رو باید اثبات میکردن. بنابراین شما تعجب نکنید که در میان همه جوامع و اقوام آدمایی پیدا میشن که به خاطر باور و اعتقادشون نه با واقعیت کار دارن، نه با علم کار دارن، نه با عقل کار دارن. و انسان میدونیم روزی که بخواد چیزی رو ثابت کنه ثابت میکنه. هیچ کسی اگر نخواد رو نمیشه چی براش ثابت کرد یا رد کرد. به قول برتراند راسل، آنجا که باید خورشید را پرستید قوانین حرارتی درک نمیشوند. روزی که اون باور و اعتقاد وارد صحنه بشه، من به یک بار مسخ میشم. به همین جهته که شما اگر حتی با یه دقت سطحی داستانها رو بخونید، باورها رو بخونید، تضاد و تناقض رو، نمیگم بگید دروغ گفتن، نمیگم، نه، در خودش میبینید تضاد و تناقض رو در خودش میبینید. ولی با وجود این مردم همچنان پاش ایستادن و برخی از اوقات به خاطرش میکشند و حتی کشته میشند، در حالی که اگر فقط توجه رو بهشون بدید متوجه تضاد و تناقض میشن. ولی عجبان که اون زمان همه چیز میسازن. من خاطرم هست که در یک گفتگوی در سالت لیک سیتی یوتا سالها قبل، اون زمانی که من دانشجوی دوره دکترا در دانشگاه یوتا بودم، این آدم با مسائل فیزیک و مکانیک آشنا بود، یکی از دوستان بهش گفت یه چیزی پیدا شده، دقیقا خاطرم نیست، که بر اساس کربن 14 مثلا متوجه شدن این 250 هزار سال قبل بوده. تو چی میگی؟ خب این معلومه این وجود داشته، دنیا 6000 ساله نیست. میدونی پاسخش چی بود؟ پاسخش این بود که خدا شاید این رو عمدن گذاشته که ما بر اساس مطالعات علمی به اینجا برسیم که این 250000 سال عمرشه، بعد میخواد ببینه کی حرف خدا رو قبول میکنه که میگه دنیا 6000 سال است، کی میاد استدلال علمی میکنه که این 250000 سال است، و به جایی که دنبال خدا بره میره دنبال اون. بنابراین روزی که شما با آدمایی روبرو میشید که وقتی که 100% هم یه مطلبی رو غلط میدونن، یه توجیه عجیب و غریب براش پیدا میکنن، شما چی کار میتونید بکنید؟ شما داستان خلقت رو میشنوید که آدم و حوا دو تا بچه دارن، هابیل و قابیل، این میزنه اون یکی رو میکشه، همون آغاز کاره. بعد از ترس پدر فرار میکنه میره، بعد یه قبیله ای میبینه که در اونجا صاحب قبیله یا مالک یا هر کی 7 تا دختر داره. آخه شما داستان خلقت رو دارید بیان میکنید. آدم و حواست، هابیل و قابیل دو تا پسرن، یکی زده یکی دیگر رو کشته، حالا کاری ندارم به کل داستان. دختر از کجا پیدا شد؟ قبیله از کجا پیدا شد؟ آغاز خلقته. ولی وقتی که دلمون نخواد اینا رو ببینیم، معلومه یه توضیح و توجیهاتی رو سرهم میکنید. بنابراین شما اصلا تعجب نکنید که ما با احساسمون که مادرمه نمیخوام واقعیت رو ببینم، پسرمه نمیخوام بدونم. من هرگز نظر درستی راجبه دوتا پسرم ندارم، فرزندان من اصلا اون چیزی نیستن که من میشناسم، برای که من پدرشونم. هنوز پرهام و فرید برای من 6 ماه هم هستن، 3 ساله هم هستن، من نمیتونم اون رو از خودم دور کنم و جدا کنم. بنابراین من چه نظری راجبه اونا میتونم داشت باشم که نشون دهنده اونا همین الان باشه؟ و وقتی که من یه باور و اعتقاد دارم، کی میتونه حریف من بشه که من سر این باور نیستم؟ درست مثل الان دوستانی که عرایض من شنیدن، هم اکنون به دنبال یه توضیح و توجیهی، و اگر کم آوردن به فکر یه توطئه میافتن که یه خبری است که میخوان یه کارایی بکنن، چون از اون طریق میتونن یه واقعیت علمی، عقلی، منطقی رو رد کنن. بنابراین شمایی که اشاره به مسئله خرافات میکنید، یک ذره بذارید پیش بریم با یه مسئله کم کم آشنا میشیم. اجازه بدید پیام ها رو بشنویم و برگردیم.
اکنون با خرید ایران پراود تیوی باکس از تماشای هزاران فیلم و سریال و بیش از 120 کانال تلویزیونی لذت ببرید. فقط $199 بدون اشتراک ماهیانه و نصب دیش. 760-666-6666 یا 760-6.
آیا در جستجوی اتومبیل رویای خود هستید؟ از نمایشگاه آلن گوئن شفروله در گلندل دیدن کنید. برای خریداری یا لیز کردن انواع مدل‌های شبروله بین صدها اتومبیل نو یا پیوند در نمایشگاه آلن گوئن شبروله با قیمت‌های باور نکردنی و استثنایی روبرو خواهید شد. با پژمان در نمایشگاه آلن گوئن شبروله در گلندل تماس بگیرید. پژمان با دلسوزی و آگاهی در این انتخاب هیجان انگیز همراه و راهنمای شما خواهد بود. تلفن 818-240-0000 818-240-0000 آلن گوئن شبروله مارک آف اکسلنس اوارد وینر.
دکتر رضا ترشیزی با بیش از 30 سال تجربه در جدیدترین های پوست و زیبایی، انواع لیزر برای مو، سکار و لکه های پوست، رادیو فرکانس برای کشیدن پوست صورت و بدن، انواع فیلرها و بوتاکس در 3 منطقه انسینو، ایرواین و گلندل. تلفن ها 818-789-9393 و 949-552-2650.
پیروزی در پرونده‌های تصادفات و صدمات ناشی از کار را نامی معتبر و آشنا چون پیام شایانی رقم خواهد زد. پیام شایانی نامی ثابت شده و برنده در پرونده‌های تصادفات و صدمات ناشی از کار و دریافت کننده میلیون‌ها دلار خسارت از شرکت‌های بیمه. 818-777-777-777 و یا لاکی 7 هفت هفته برنده.
لحاظت یه تصادفی سخت و کشنده، اگه میخوایی رو لبها بشینه گل خنده، اگه میخوایی به جنگت با تو تیمی برنده، باید یادت بمونه فقط هفته برنده. برنده 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 باید بشی برنده. برنده 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 فقط هفته برنده. فقط هفته برنده.
دخترم یه دقیقه بشین اینجا، کارت دارم.
بله مامان جون.
خواستم اول ازت تشکر کنم که خودت تصمیم گرفتی تتوی روی پاتو پاک کنی. در ضمن میخوام یه رازم با تو در میون بذارم.
چه رازی؟
راستش قبل از ازدواج با پدرت منم تحت تاثیر دوستم و جو اون زمانه رفتم یه خالکوبی پشت کمرم کردم.
جدا؟ بابا چیزی نگو؟
حسم اینه که خوشش نمیومد ولی چیزی هم نگو. به محض اینکه شنیدم در کلینیک دکتر سام ابراهیمی بهترین دستگاه تتو ریموور رو آوردن درنگ نکردم. هفته پیش رفتم پاکش کردم.
درد نداشت؟
با این دستگاه پیکو شور تو کلینیک دکتر سام ابراهیمی جای هیچ نگرانی نیست.
مامان مرسی که انقدر مهربونی. میدونی چقدر دوستت دارم؟
هر چقدر که هست دفتر بی نهایتش کن میشه عشق من به تو.
با پیشرفته‌ترین دستگاه پاک کردن تتو در کلینیک دکتر سام ابراهیمی در انسینو، سرسخت‌ترین خالکوبی‌ها با هر نوع جوهر و به هر رنگی که باشند برای همیشه از بین می‌روند. 818-900-2700 وبسایت incredibleskinandbody.com.
شنوندگان گرامی، به برنامه ویژه رازها و نیازها که در روزهای پنجشنبه ساعت 4-6 تحت عنوان 4-6 تحت عنوان دانش، بینش و نگرش تقدیم حضورتون میشه گوش میکنید. با توجه به صحبتی کردم گرچه خطوطی از حالی، اجازه بدید که من یه توضیح کوچکی تا پیامهای بعدی بدم و بعد دوستانی که مایلن تو همین چارچوب سخنی داشته باشن روی خط بیارم. در حالی که این مباحث فعلا کلیست، وارد یه جزئیاتی دقتی نشده، ولی اجازه بدید که من دنباله صحبت هم رو اینگونه ادامه بدم که عرض کردم پذیرفتیم. هر کس که میخواد نپذیره و معتقد جهان اوهامه میشه فهمیدش، یه کسی معتقد جهان اصلا یه چیز دیگه است میشه فهمیدش، اما در حدی که یه کسی که در دنیای علم تو دانشگاه ها کار میکنه، فیزیک میدونه، شیمی میدونه، بیولوژی میدونه، مهندس، دکتر، دندان پزشکه، به اینجا رسیدیم که یه چیزی به اسم واقعیت یا ریالیتی وجود داره که من و شما از طریق ابزاری که داریم، چه ابزاری است که به صورت طبیعی داریم مثل چشم، چه ابزاری است که اومدیم ساختیم مثل میکروسکوپ یا ذره بین، جهان رو به گونه‌ای ترجمه می‌کنیم و به درون می‌بریم. و چون ماها تقریباً حس مشترکی داریم و اومدیم زبان رو درست کردیم، خودش قصه دیگری است، با هم مکالمه می‌کنیم و به یه توافقی درباره این موضوع‌ها می‌رسیم. بنابراین یه واقعیتی است که برای من موجب یک دریافت و برداشتی میشه که میشه نامش رو شناخت گذاشت، نامش رو علم گذاشت. در اینجا یک نکته ظریفی از هفته گذشتم بهش اشاره شد. علم در همه زبانها از جمله زبان فارسی، این که میگم همه اونجایی که میدونیم، یه معنی عام داره. یعنی هر دانسته‌ای در مقابل ندانسته. وقتی شما نمیدونید من چند تا عمه یا خاله داشتم یا دارم، شما در این زمینه نادانی. ولی من که میدونم دانا هستم. نه اینکه امتیازیست، ولی یه مفهوم عام علم هست که همه دانسته‌ها رو در مقابل نادانسته‌ها قرار میده، همه علم رو در مقابل جهل قرار میده، دانستن و ندانستن. و در طول تاریخ وقتی صحبت از علم بوده، راجع به این علم حرف می‌زدن. و این علم که در زبان انگلیسی معمولاً به عنوان نالج گرفته میشه و بر اثر این دانش آدما یک بینشی پیدا میکنن، یه نگاهی پیدا میکنن رو میشناسیم. این مفهوم عام علم است. اما از حدود 500-600 سال قبل یه مفهوم دیگری پیدا شد به اسم علم، یا در زبان فارسی به کار میبریم علم، که بهش میگن ساینس. و مقصود از ساینس یه نوع شناخت جهان محسوس مادی یا جهان طبیعت از طریق ابزاری که انسان داره یا میسازه و بعداً مرتب و منظم کردن اون به صورتی، و اون رو به صورت یه مجموعه ارائه دادن که این میشه فیزیک، این میشه شیمی، این میشه بیولوژی، و اون میشه فرض بفرمایید که پزشکی یا دندان پزشکی یا موضوع مربوط به چشم یا گوش یا حلق و بینی. یعنی ما آمدیم بعداً این برداشت و دریافت رو به عنوان یه چیزی به اسم علم گفتیم. به همین جاست که وقتی تو کتابای 500 سال، 1000 سال، 2000 سال قبل راجع به علم صحبت کردن، راجع به این علم حرف نمیزنن. و به همین جاست وقتی میگن باید عالم بی عمل، قصدش آدمی که میدونه باید یه کاری بکنه که میدونه. و اون حرف در اون چارچوب که تازه جای گفتگو داره مطرح بوده، هیچ ارتباطی به اینکه یه فیزیکدان یا یه شیمیدان یا یه دندانپزشک یا یه پزشک حالا چون میدونه باید یه کاری بکنه نداره. عالم بی عمل مال اوناست. این ارتباطی به این دنیا نداره. بگذاریم از این که در گذشته وقتی کسی ادعای میکرد و میگفت من میدونم شما نمیدونید، میگفتن ثابتش کن. بهترین طریقه ثابت هم که خودت عمل کنی. حالا در نتیجه میگفتن عالم بی عمل مثل درخت بی ثمره. این به خاطر جهل مردم بود که راهی نداشتن. ولی من در دنیا امروز احتیاج ندارم که اون آدم هر چه علم به معنی قدیم چه جدید عمل کنه. من میگم ببینم حرف درست یا غلطه. حرفش درسته یا غلطه اون موضوع منه. بنابراین اگر درسته میخواد عمل بکنه، میخواد نکنه. میخواد پزشکی باشه که به من بگه مشروب برای تو بده، ولی خودش مست باشه یا عرق بخوره. من نمیتونم این دوتا رو به هم مرتبط کنم. چی میخوام بگم؟ نه منم میرم مشروب میخورم، یا مهم نیست، یا حرفی که میزنه غلطه چون خودش بهش عمل نمیکنه. من نمیفهمم این استدلال رو. بنابراین هیچ ارتباطی بین علم در مفهوم امروزش و عمل نیست. تازه حالا اومدیم یه کسی علمی داشت، به شما گفت مشروب و مواد مخدر خیلی خوبه و خودش هم کشید، شما به این نتیجه میرسید که خوبه، شما هم میکشید. خب پس چه مبنایی است که او میکنه یا نمیکنه؟ بنابراین این بازی و سیاه بازی که آدما باید اگر حرفی میذارن خودشون عمل کنن، هیچ ارتباطی به دنیای علم و به واقعیت نداره. برای من مهم اینه که حرف درست یا غلطه، میخواد آدم انجامش بده، میخواد انجامش نده، برای من هیچ فرقی نمیکنه. مهمش اینه که حرف درست یا غلطه. و امروز آدم عاقل به اون کار داره، نه به اینکه عمل میکنه نمیکنه. ولی بچه‌ها هنوز براشون عمل پدر و مادر مهمه، برای که همون جاهل گذشته هستن، همون مردمان نادان گذشته که میگفتن اگر میگی یه چیزی باید این چنین باشه بکن تا ما باورت کنیم. بچه‌ها هم به دلیل ویژگی کودکیشون همین گونه به جهان نگاه میکنن. ولی این بسیار متفاوته که من و شما تصور کنیم در دنیای امروز باید اینو داشت. پس بنابراین این مفهوم اخیر علم یه برداشتی است از جهان که از طریق تجربه و مشاهده و مطالعه و آزمایشه، یعنی از راه‌های محسوس و ملموسه به وسیله خود انسان یا دستگاه و وسایلی که من و شما در اختیار داریم، و بعد اون رو مرتب و منظم کردن و ارائه دادن. بنابراین امروز شما تقریبا هر جای دنیا بخواید راهی برای یاد گرفتن فیزیک یا شیمی یا بیولوژی داشته باشید، کتاباش شبیه همه. این که بسیاری از کتابان به راحتی از یه زبان به یه زبان دیگه ترجمه میشن، در حالی که تفاوت بسیاری بین دانایی مردمان یه سرزمین با سرزمین دیگه وجود داره. و بنابراین یه چیزی به اسم ساینس یا علم که مورد نظر من هست، نه اون علم به معنی آگاهی و یا شناخت که معنای عام داره، امروز در جهان مطرحه. اما این علم چگونه به وجود آمده، این موضوع مهمی است. به نظر میرسه که علم نتیجه نگاه عقلا یا نگاه عاقلانه و یا استفاده از عقل بوده برای اینکه این جهان رو ما بشناسیم. بنابراین اون چیزی که موجب شده در انسان شناخت و آگاهی تبدیل به علم بشه، استفاده از عقل، rational mind thinking یا reasoning بوده، که این عقل یا rational mind thinking و reasoning با هوش یا intelligence متفاوت، زیرا هوش تعریفش تنوع در سازش، هوش تعریفش یاد گرفتن از تجربه است، هوش حافظه و خاطره هست و اصولا مفهوم هوش نشوندنده اینه که من و شما چگونه روابط سطحی جهان رو درک میکنیم و از اونها استفاده میکنیم برای رسیدن به هدفامون یا پیشبرد مقاصدمون. و در نتیجه مفهوم به اسم اینتلیجنس و هوش که نسبتاً هم ارثیه، بیش از 80-85% ارثیه، به همجاست که آدم ها بهره هوششون تا زندگیشون تغییر نمیکنه یا هنوز ما راهی برای تغییرش اونگونه که بتونیم بیش از این تأثیر گذار روی اون باشیم رو نداریم. اما اون چیزی که اسمش عقل، rational mind thinking و reasoning، به نظر میرسه برای فهمش باید دونست که خود عقل یه آگاهی و شناخته. درست مثل این که شما در اتاق تاریکی هستید، همه چیز رو حدس میزنید اما کسی چراغ روشن میکنه. آدم عاقل حالا چیزایی رو میبینه که قبلا خودش نمیدید. ببخشید. دوم، این آدم به روابط پنهان اشیا پی میبره، یعنی در جهان نه اون رابطه سطحی که هوش بهش میرسه، به روابط پنهانی که دیده نمیشه، تأثیری که یه چیزی روی چیز دیگه میگذاره، ذره ذره اون رو بتونه متوجه بشه و یه ارتباطی بین اونها برقرار کنه. و بر اساس سومین مرحلهش این است که به قوانین پنهان جهان پی ببره، یعنی متوجه بشه که اگر میخواد آبی رو به جوش بیاره، اگر میخواد از اینجا به اونجا بره، این اقدامات باید صورت بگیره تا اون نتیجه داده بشه. و بنابراین ما از فهم روابط پنهان اشیا و کشف قوانین که یه چیزی رو بعداً مدون میکنیم، منظم میکنیم، تقسیم بندی میکنیم، میشه علم. این میشه فیزیک، اون میشه شیمی. یعنی نگاهی میکنه به پدیده‌های جهان. در این حال عقل یه ترازوه، یه سکیله، یه میزانه که به جای این که من از حافظم استفاده کنم و یادداشت کنم و به خاطر بسپارم، به من میگه این ترازو رو تو داشته باش، هر جا که رفتی بگذار، وزن هر چیزی رو که میخوای میتونی به دست بیاری. و بنابراین آدم عاقل یه همچین ترازویی داره. همچنین از اونجایی که فهم جهان احتیاج به یه تفکیک و تقسیمی داره، آدم عاقل کسیست که واژه ها و مفاهیم یا کانسپت ها براش تعریفی داره، ارتباطشون رو با بقیه مفاهیم میشناسه. یعنی وقتی شما یه دندان پزشکید، 2000 تیکه این دانش رو برای هر کدامش نامی دارید، تعریفی دارید، ارتباطش رو میدونید. اصلا تخصص یعنی همین. تخصص یعنی من یه تکه از دانش بشری، از علم رو آمدم تقسیم کردم، روش نام گذاشتم، تعریف کردم، تعریفم هم جامع و مانع و دقیقه، ارتباطش هم با بقیه مشخص کردم و حالا دارم گفتگو میکنم با آدمی که داناتره، عالمتره، این تقسیم بندیاش بیشتره، این تفکیکا بیشتره. درست مثل که من و شما امتران گفتیم یه چیزی به اسم چربیه، بعد گفتیم چربی بده، بعد گفتیم چربی چند نوعه، بعد گفتیم یکیش کلسترله، بعد گفتیم کلسترول خوب و بد داریم. یعنی همینجوری تقسیم بندی پشت تقسیم بندی و این وضع معلوم پایانی نداره و همچنان ادامه پیدا میکنه، برای اینکه تا همه چیز تبدیل نشه به کوچکترین صورت ممکنه خودش، هنوز در اون زمینه علم ما میتونه بیشتر و بیشتر بشه و آگاهی ما افزون بشه. نتیجتاً ما قرار آدم عاقل کسی است که مفاهیم رو سر جاش و به درستی به کار میبره، درست مثل یه بچه کوچکی که همه چیز رو ممکنه صندلی بدونه، حتی وقتی رو پای مادرش یا پدرش میشینه، چون فکر میکنه مقصود از صندلی جایی است که من روش میشینم، حالا که رو پای مادرم یا پدرم نشستم پس اینا صندلیه. ولی به تدریج متوجه میشه که صندلی با مادرش و پدرش که روشون رو دامنشون میشه متفاوته، ضمن این صندلی با مبل متفاوته، این صندلی و مبل با یه فرض بفرمایید چهارپایه متفاوته، یا با یک فرض بفرمایید نیمکت متفاوته، یا زمین متفاوته، و اینا چیزیست که به تدریج میآموزه. و بالاخره آدم عاقل کسی است که توانایی تجرید و انتزاع داره، یعنی ابستراکشن داره، یعنی موجودی است که میتونه مفاهیمی رو که وجود خارجی ندارن در یه چارچوبی به گفتگو دربارش بشینه، و این مفاهیم برخی از اوقات حتی میتونن پدیده‌های حسی و احساسی باشن، ولی او در ذهنش اون رو میسازه، مثل محبت، مثل دوستی، مثل صمیمیت، و یا میره سراغ مباحثی که جنبه فیزیکی و مادی ندارن، مثل خدا، مثل روح، که معناش اینه که ذهن اینا میتونه مورد بحث و گفتگو قرار بده و این مثلا توانایی یه موجوده. بنابراین عقل یا رشنال مند یا تینکینگ یا ریزنینگ که از طریق استدلال در حقیقت ریزنینگ حرکت میکنه، یا آگاهیست، یه پی بردن به روابط پنهان اشیاست، یا پی بردن به قوانین پنهان اشیاست، یه داشتن ترازو و میزانه، یه تعریف درست مفاهیم و واژه هاست، و بعد توانایی برای یه مقدار تجرید و انتزاع. وقتی این مجموعه جمع میشه یه فرد صاحب عقل میشه که میدونیم در 18 تا 22 سالگی هم میتونه به کمال خودش برسه، یعنی این ترازو کامل بشه. و حالا عاقل کسی است که به گونه‌ای میاندیشه، به گونه‌ای فکر میکنه، یا به گونه‌ای فعالیت مغزش، اون منتال اکتیویتی او حرکت میکنه که جهان طبیعت کار میکنه، یعنی این دو با هم منطبق میشن، و به همجاست که با عقلش میتونه پی ببره که حالا که راه بیفته کی به اونجا میرسه، اگر متوسط سرعتش چنین باشه با توجه به شناختی که از فاصله داره. این مفهوم که مفهوم چیزی رو به اسم عقل میسازه، و هرچه اختراع و اکتشاف در جهان شده به خاطر این بوده که عقل یا عقلا به واقعیت نگاه کردن، قوانین رو کشف کردن، تلویزیون رو ساختن، تلفن رو ساختن، کار رو به اونجا بردن که به راحتی میتونن قلبی رو به قلب دیگه منتقل کنن. اینا فقط به خاطر توانایی درک روابط پنهان جهان و کشف قوانین بوده که من و شما تونستیم عمر خودمون رو ظرف 150 سال گذشته دو برابر کنیم در جهانی که به هر حال از این علم استفاده کرده. به خاطر تمام این توانایی ها و سرعتی که امروز در دادن خبر مثل رادیو تلویزیون یا مسافرت، نتیجه کاربرد همین علمه که از طریق عقل به دست آمده. بنابراین ما با یه واقعیتی به اسم ریالیتی روبرو هستیم، با یه پدیده‌ای به اسم عقل، رشنال مایند و تینکینگ روبرو هستیم، و با یه موضوع دیگه به اسم علم یا ساینس. اجازه بدید که بعد از پیام ها من در خدمت دوستانی باشم که فقط و فقط در همین چارچوب مایلن که مطلبی رو مطرح کنن یا پرسشی دارن. من در خدمتون خواهم بود، لطفاً با ما باشید.
KSWB FM HD3 Los Angeles.
آقا سلام.
سلام. نشناختمت، این چه ریخت و وضعیه؟
حالا همون تصادف است.
هنوز؟
آره بابا، مثلا اومدیم شانسمون رو امتحان کنیم. شانسی رفتیم پیش این وکیله، بعد از 2 سال دویدن و دکتر و دوا و کلی بدهکاری، با چندر قاسپول پرونده رو گذاشته زیر بغلمو، میگه خوش اومدی.
پس رو شانسی.
راستی شنیدم تو هم تصادف کردی. یه راست برو پیش کامران یدیدی. خیلی از رفیقای خودم رفتن پیشش. کلی خسارت براشون گرفته. تخصص داره، اسم و رسم داره، بیمه ها میشناسنش، ازش هم حساب میبرن. از من میشنوی؟ آف برو سراغ یدیدی، روز ای شکتارم نگی، خیالتو راحت کن.
کجای کاری مرد حسابی، آردی رفتن.
یک تخصص، یک نام، دکتر کامران یدیدی، وکیل تصادفات و صدمات شدید بدنی. پیروزی فرمانده خود را با تماس با نوه برنده تعیین کنید. 818-999-99-99.
با سلام و آرزوی سلامتی شما، من نبیه سوردی هستم و خوشحالم که پنجمین سالگرد تأسیس مطب و مرکز جراحی چشم خود را در وستوود اعلام میکنم. افتخار میکنم که در این مدت نسبتاً کوتاه توانستم از دیدگان هزاران نفر از شما عزیزان مواظبت کرده باشم. از روز اول سعی من بر این بوده که بهترین و پیشرفته ترین تکنولوژی دنیا را برای عمل چشم و زیباسازی پلک زیر یک سقف گذاشته باشم و با صداقت کامل به مردم ارائه کنم. خوشحالم از اینکه نتیجه سالها تحصیل در دانشگاه‌های USC، UC Irvine و UCLA، سالها کارآموزی زیر دست بعضی از شناخته ترین پروفسورهای جراحی چشم در دنیا و تجربه هزاران عمل خود رو هر روز با خودم به اتاق عمل میارم و با هر عمل جراحی به کار میبرم. از اینکه با اعتماد چشمان خودتون رو به دستان من سپردین واقعا متشکرم و همچنان مثل همیشه قول میدم که از چشمان شما مطابق چشمان خودم مراقبت کنم. به امید دیدار، ابی سرودی.
مطب ها در شهر وستوود، انسینو و دانتان لس آنجلس. تلفن مرکزی 310-474-2010 310-474-2010. sarudivision.com.
ایرج روحانی MBA CPA، حسابدار قسم خورده با بیش از 25 سال تجربه در آمریکا، عضو انجمن و کانون حسابداران خبره آمریکا و کالیفرنیا. ایرج روحانی CPA در شهر سانتا مونیکا. تلفن 310-828-6655 310-828-6655.
برای خرید و فروش املاک مسکونی، تجاری، فورکلوژر و شورت سیل در لس آنجلس و بیورلی هیلز و برخورداری از تبلیغات گسترده در امریکا و کانادا، لطفاً با ما تماس بگیرید. سوزی دیوی و علی خسروی 310-482-7171 در منطقه لس آنجلس و بیورلی هیلز.
خاطراتی فراموش نشدنی با آنهایی که دوستشان دارید. فضای زیبا برای برگزاری جشن‌ها با متنوع‌ترین غذاهای ایتالیایی همراه با موزیک زنده. رستوران ایتالیایی لابلا ویتا در شهر تمکیلا. تلفن 951-699-5999 951-699-5999.
شنوندگان گرامی، به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. همونطور که عرض کردم، برنامه ویژه رازها و نیازها تحت عنوان دانش و بینش و نگرش دارید. توضیح بسیار مختصر و کلی که در خور همه گونه اعتقاد و اعتراض و انتقاد هست رو عرض کردم که بعداً بتونه گفتگو یه مقدار دقیق‌تر و عمیق‌تر و سنگین‌تر بشه. عرض کردم دوستان خوب عزیز میتونن روی خطش بیارن نظرشون بگن. فقط یک با اجازهشون یک حق رو من برای خودم محفوظ میکنم که اگر مطلبی گفتن، مقدمه چیزی گفتن که به نظر من درست نبود، اونجا باید بیستیم صحبت کنیم بعد قدم بعدی، و الا اینکه یه سیستمی رو که بگیم 2 به اضافه 5 مثلا 42 بعد از 42 به اضافه 2 44 پس درسته، من اگر سر 2 و 5ش مسئله داریم که جمع چنین نیست، همونجا باید لطف کنن اون توقف رو بفرمان که قدم به قدم پیش بریم. با شنونده گرامی اول گفتگویی خواهیم داشت. بفرمایید.
آقای دکتر خیلی ممنون به خاطر برنامه خوبتون. اصلا احساس کردم دوباره دارم درس خوندنمو شروع میکنم. حالا من یه نظری دارم.
بفرمایید.
در مورد درک واقعیت. بله. من فکر میکنم ما خودمون انسان ها اومدیم یادگیری و درکمونو پایین آوردیم و محدود کردیم. حالا چطور؟ به نظر من، یعنی نظر من نیست، یه نظریه که من قبولش دارم، تقریبا از وقتی که به دنیا میایم ماهای دانشمندای کوچولوی متولد میشیم که دائم کنجکاویم، میخوایم یاد بگیریم، میخوایم بدونیم و همه چی آشنا بشیم. این روند بسیار عالی و پیشرونده میرسه به سن 7-8 سالگی که میخوایم بریم مدرسه، انگار وای میشه. حالا چرا؟ به نظر من سیستم‌های آموزشی غلط مدارس خیلی تاثیر دارن، خیلی تاثیر دارن. ظاهرا داریم میریم مدرسه که بهتر بشیم، ولی مثلا من هنوز برام جا نیفتاده بود چی این همه حفظیات، همه چه تو زیست شناسی، حتی تو ریاضی فیزیک. من یادم حتی سر یه استاد بود، خیلی استاد خوبی بود، زبانشناسیشون درس میدادن، ولی زبانشناسی رو جوری درس میدادن که انگار دارن ریاضی درس میدن. همون موقع ما میفهمیدیم معنی های کلمات رو. ایشون گفتن که اصلا لازم نیست خیلی لغت حفظ کنیم، مگه مغز شما سطل آشغاله به هر چیزی بریزید توش. سیستم آموزشی تو همه جای دنیا به نظر من با این یه جورای کم و بیش اختلافایی که با هم دارن، ولی یه جور داره انگار پیش میره که مجبورن این بچه ها درس بخونن، حفظ کنن. اصلا یه طوری میشه که وقتی که تابستون چرا همه بچه ها خوشحال بشن؟ بچه که از موقعی که نوزاد به دنیا میاد همش کنجکاوی داره میکنه، چرا باید از روزی که قطع کردن توقف بین علم و دانش شروع میشه بگه آخ جون تابستون؟ پس این نظام آموزشیه که به نظر من خیلی تاثیر گذاشته تا آدم های خود از دانشمندای کوچولو تبدیل بشن به برخورده ها بود ضد علمای امروز. یعنی اینکه بگن خوب شد درستمون تموم شد، راحت شدیم دیگه، مدرسه تموم شد، راحت شدیم.
متاسفانه حق با شماست عزیز. محیط آموزشی تحریک کننده، برانگیزنده به اندازه کافی نیست برای که تولید توده‌ایست و بعدم در خدمت نظام اقتصادیه و بعدم در خدمت نظام سیاسی و مذهبی. و متاسفانه حق با شماست. به همجاز که ایوان ایلیچ کتابی نوشته Society Without a School، جامعه بدون مدرسه، آرزوش این بود که در مدارس بسته بشه. اون شعر معروف هم هست که نازم به خرابات که اهلش اهل است، چون نیک نظر کنی بعدش هم سهل است. از مدرسه بر نخواست یک اهل دلی، ویران شود این خرابه دار و جهل است. حالا اونو میفهممش عزیز، و اون یه گفتگوی دیگری است. و به همجاست که امروز یه مقدار نظام‌های آموزشی وجود داره، اوپن سکول وجود داره، سیستمی که بانوی ارجمند یه ماه قبل اومدن که الان یه جایی داره استفاده میشه. نمونه خوبیش که کره جنوبی الان داره استفاده میکنه، فنلاند مدت هاست از یه نوع دیگری حرکت کرده، تو انگلستان یه جنبشی هست در اون مسیری است که شما دربارش صحبت میکنید. منم فقط این جمله رو بگم که من در دانشگاه در ایران یکی از حرفام بود که لطفاً کتابا رو بخونید و نفهمید، ولی که حرف من این بود فقط بخونید. و دکتر شاپور راسخ جمله قشنگ داشت، گفت در کودکی باید خواندن یاد گرفت و در جوانی باید خوان تا یاد گرفت. فقط باید خوند و یه محیط و شرایطی برای همچین مسئله به وجود آورد. ماجرای پرسش مطرحه، ماجرای کریتیکال در حقیقت thinking مطرحه که اون خودش قصه دیگه است. بذار راجع به این نریم چون نمیخوام برم تو نظام آموزشی. یعنی الان صحبت شما بسیار بجا و درسته، ولی اجازه بدید که بمونیم برای که بسیاری از دوستان خوب و عزیز ما همچنان درباره موضوع علم و واقعیت و عقل من مطمئنم مطلب و نظر دارم.
من فقط میگم اگر ما بخوایم که ضد علم نشیم و چیزای غیر عادی خودمون در نیاریم، شاید باید یه خورده این فکر رو از اول آزاد بزنیم واسه یادگیری. منظور من نمیخواستم سیستم آموزشی با اون صورت بیارم واسه، ولی در واقع به نظر من باید مغز آزاد باشه. ببینید الان چرا تو این
حالا بذار باز نریم اونجا. ببین آزاده. ببین عزیز دل، ببین میفهممت. ببین چرا من معتقدم 3 تا 6 سال یه وقت بازی، اسباب بازی و هم بازیه. چرا معتقدم مدرسه ها بین 3 تا 6 باید اونجا؟ چرا اصلا معتقدم بچه‌ها رو نباید اصلا با علم به مفهومی که امروز میشناسیم آشنا کرد؟ طبیعت و واقعیت بیشتر به اونها آنچه که واقعیت و علم و عقل میآموزه. نه باهاتون موافقم عزیز، یعنی اون گفتگو نه، ولی چون نمیخوام موضوع بره سراغ یه بحث دیگری. حرف بسیار معقول متینه و بذارید یه وقت دیگه که رسیدیم بهش راجبه صحبت کنیم، ولی سپاسگزارتونم.
متشکرم به من وقت
دادین. خواهش می‌کنم. رادیو همراه بفرمایید.
الو سلام آقای دکتر.
جانم
از حضورتون آقای دکتر خیلی ممنونم، تشکر میکنم از این برنامه خوبتون و این رو بسیار لازم و مفید میبینم. و همون یک اشاره کوچیکو بکنم به هفته گذشته که شما در مورد علم و شبه علم با آقای دکتر نهیری عزیزم این مطلب رو باز کردید. من میخوام اینجا ببینم که این تبلیغات منفی، یعنی همین انسان عاقلی رو که شما میفرمایید، درسته؟ فقط من میخوام آقای دکتر کوچیک بگم که ببینم اصلا من دارم درست فکر میکنم یا نه. آقای دکتر ما اصلا عاقل منفی هم داریم؟ آدم عاقلی که منفی زندگی میکنه؟
نه ببینید، عاقل منفی نمیفهم. شما من بگید یا عاقل بدبین یا عاقل شکاک، اینا ممکنه.
خب حالا آقای دکتر، من اعتقاد دارم که مثلا همون نقطه نظری که شما میفرمایید که مثلا اونهایی که شبه علم رو به راه انداختن، من به اصطلاح این پیکانم رو متوجه اونها میگیرم. خب آیا قبول دارید که وقتی که ما تبلیغات منفی راه میندازیم، یعنی این شبه علمیا میان برای اینکه همونجوری که همیشه فرمودید مثلا حدودا 20% مردم عقل دارن و از عقلشون اگه بخوان استفاده میکنن، این شبه اینا که از شبه علم رو به راه انداختن، من به اینا میگم عاقلای منفی؟ یعنی یه جوری، نه اینکه عاقلای منفی، نمیدونم چی بگم، شما شاید به من بهتر کمک کنید. اینها میان و اینها به اصطلاح اونا تیر پیکانشون انسانهای بیعقله. ما وقتی که میایم مثلا شما در برنامه با این پرمحتوایی میایم اون حالم رو وارد این صحبتمون میکنیم که همین الان خودم دارم این کار رو انجام میدم، اینقدر بهش آگاه هستم، آیا نمیایم ما این تبلیغات منفی رو به راه میندازیم و اونها به مقصد میرسن؟ من میخوام ببینم این تبلیغات منفی از نگاه اینها آیا به قول معروف به اون نقطه نظراتشون میرسن یا نه.
ببین عزیز، من و تو زندگی وظیفمون اگر این چیزی که ما میفهمیم روشن کردن چراغ، حالا چو دزدی با چراغ آید گزید در برد کالا، اون دیگه من نمیتونم همه رو تاریک کنم برای که اون نتونه دزدیشو بکنه. نه، اونو خودتو نگران نکن. یک، دو، ببین عزیز، ما در جهانی هستیم که انسان به نظر میرسه یه گرایشی به سمت کمال و رشد داره، یعنی قانون طبیعته. بنابراین روزی که تو اون مسیر هستی، باید بدونی دیر یا زود بقیه هم خواهند آمد. ما خیلی راه دور و درازی رو آمدیم، بقیهش هم میاد. بعدم به هر حال این که آدم ها از یه چیزی سوء استفاده بکنن همیشه سر جای خودش هست. از شما آگاهی رو بدید، توانایی رو بدید، سوء استفاده که سهل، نابودی هم هست. برتون راسل میگه بشر تا به امروز اگر خودش رو نابود نکرده، از نادانیش بوده و ناتوانیش. امروز که دانا و توانا شده، میتونه خودشو نابود کنه. یعنی امروز ما انقدر اسلحه در جهان داریم که چند ده بار میتونیم کره زمین رو خاکستر کنیم، بسازیم، دوباره خاکستر کنیم. این به خاطر دانایی و توان. بنابراین تو من میخوای بگی هر گفتگوی از این قبیل ضررها و خطرها و مسائل و مشکلات خودشو داره. متاسفانه حق با توه، ولی من و تو هم به خاطر وحشت از این که ممکنه کی از چی چه سوء استفاده ای بکنه، اصلا خودمون نبا درگیر کنیم. باز همینجا بذار یه نکته بگم. من اوایلی که میشه 15 سال قبل، برای که من از 6 مارچ سال 2000 برنامه راسا و نیاسارش بگم، الان 15 سالش هم گذشته، اوایل دوستان به من میگفتن که فلانی حرفای تو رو مردم بد میفهم. من دو تا اشکال باش داشتم، شما اینو نگفتید. یکی این که با مرور زمان اگر برداشت غلطی درست میشه. دوم، شما چرا اینقدر فکر میکنید بقیه نمیفهمن؟ بقیه برخی از وقت میخوان نفهمن یا خودشونو به نفهمی میزنن، یا همطور که در آغاز صحبتم عرض کردم یه چیزایی بهشون میخوره. و یادتون باشه روزی که آدم ها با احساسشون و با اعتقادشون صحبت میکنن ما گرفتاریم، و من مطمئنم تو این برنامه اتفاق میفته که آدم ها میخوان با احساس و اعتقادشون مسائل مطرح کنن و درگیری و گفتگو باشون مشکل. به همجاست که دیدی در آغاز برنامه عرض کردم و اینا باز تکرار خواهم کرد که من باید مقدمات بحث رو درست ببینم و الا بحث نمیکنم. یعنی یک کسی که بخواد بگه 2 به اضافه 4 میشه اتوبوس، من نمیتونم بهش بگم بعد بگه خب حالا یه عده‌ای در اتوبوس دارن میرن به سمت سندیگو، حالا بیایم بحث کنیم راجع به اتوبوس سندیگو. نه، 2 به اضافه 4 یا 2 به اضافه 5 اتوبوس نمیشه. این رو میخوام بگم دوستان بدون از من گله نکنن، برای اینکه ما یه شما وقتی میرید کلاس فیزیک یا ریاضی با شما یه قراری میذارن، یه توافق میکنن، بعد بحثو میتونید ادامه بدید. ولی بحث نخواهد بود، سفسطه و مغلطه و جنگی، و منم همجین دری رو باز نخواهم کرد و میخوام دوستان بدونن ما قدم به قدم اگر حرفی مختلف و متفاوت میزنیم باید مطلب روشن کنیم، خاطر واسطه بشه به یه توافق میرسیم، حتی به این توافق میرسیم که با هم توافق نداریم، اون وقت اگر خواستیم و درسته بحث رو ادامه میدیم، اگر نه همونجور متوقفش کنیم. بگذارید پیام ها رو بشنویم، چون دفعه قبل من یکمی بیش از حدم رفتم. پیام ها رو بشنویم، با خاطر آسوده با شنوندگان خوب و عزیز دیگه صحبت کنیم. از شرکت شما در برنامه سپاسگزارم.
خیلی ممنون.
چنگان رجمن با ما باشی.
نامی جدید، دوستی تازه در رادیوی جدید. دیوید داویدی، وکیل برجسته تصادفات. 310-2-777-999. دیوید داویدی تنها وکیل شما نخواهد بود، بلکه همچون یاری مهربان و آگاه از آغاز تا پایان کار در کنار شما و با شما خواهد بود. پس از تصادف خونسردی خود را حفظ کنید و پیش از هر تصمیم و اقدامی با دیوید داویدی، وکیل آگاه و دلسوز تصادفات تماس بگیرید. 310-2-777-999. همچنین با ذکر نام رادیو همراه، حق الوکاله قبل از ارجای پرونده شما به دادگاه 25% خواهد بود. دیوید داویدی، 310-2-777-999. برای اطلاعات بیشتر از وبسایت مستر اکسیدنس دیدن فرمایید.
سلام، کجا بودی؟
خانوادگی رفته بودیم شانا اینشورنس به مدیریت جوزف کوری با 35 سال تجربه. نمیدونی چقدر نتیجه عالی بود. هم بیمه سلامتیمون رو گرفتیم و هم بیمه خانه و ماشین‌ها. در ضمن بیمه شرکت شوهرم رو که خیلی نگرانش بود با پوشش ورکمن کام با نازل‌ترین قیمت براش درست کرد. تازه شوهرم متقاعد کرد که بیمه عمر برای استیت پلنینگ چقدر لازمه.
آفرین به شانا اینشورنس با تجربه 35 ساله.
لایسنس نمبر 0586442. تلفن 818-90-90-777. 818-90-90-777.
دکتر سام ابراهیمی دارای دو بورد تخصصی در جراحی‌های قلب و عروق، روش لیزر لیپوساکشن را مؤثرترین راه از بین بردن چربی‌های موضعی بدن می‌داند.
لیزر لیپوساکشن عملی ساده که دوره نقاهت بسیار کوتاهی داره و در مقایسه با متدهای گذشته ورم، سوزش و خونریزی به مراتب کمتره و بعد از یک یا دو روز میتونید به سر کار برگردید.
لیزر لیپوساکشن ویژگی‌های زیادی دارد، از جمله کشیدگی پوست.
من کار اسکین تایدینگ را همزمان انجام میدم تا حتی امکان دچار افتادگی پوست نشید.
این پروسه مورد تایید اداره بهداشت آمریکاست و همکنون دکتر سام ابراهیمی این تخفیف را برای شما در نظر گرفته. با پرداخت فقط $1,000 به بالا از انجام لایپوساکشن در قسمت بالای زیر شکم، پهلو، قسمت بالای پایینی کمر و قسمت خارجی کشاله ران پا بهره مند شوید. کلینیک دکتر سام ابراهیمی واقع در شهر انسینو. تلفن 818-900-2700.
با درود، من شاهین صداقت از هنرمندان، قهرمانان یا نخبگانی که قصد مهاجرت به آمریکا را دارند دعوت می‌کنم برای بررسی واجد شرایط بودن، رزومه و سابقه کاری خود را به دفتر وکالت ما ارسال فرمایند. دفتر ما با بیش از 40 سال سابقه کار و 5000 پرونده حقوقی آماده همگامی با شماست. sadaqatlaw@yahoo.com 323-462-44-44 323-462-44-44
Black and White Rent a Car، مؤسسه معتبر اجاره اتومبیل در سه منطقه بیورلی هیلز، هالیوود و فرودگاه لس آنجلس، همه گونه اتومبیل‌های کوچک و بزرگ و لوکس را در اختیار شما می‌گذارد. همچنین شما را به رایگان از فرودگاه به دفتر کار ما می‌رساند. لطفاً با تلفن 310-276-0202 تماس بگیرید و یا به وبسایت bwrentacar.com مراجعه نمایید.
ایجاد ارتباط و اتحاد میان ایرانیان هدف ماست. رادیو همراه.
شنوندگان گرامی، به برنامه ویژه روزهای پنجشنبه رازها و نیازها تحت عنوان دانش، بینش و نگرش گوش میکنید. هفته گذشته این برنامه را آغاز کردیم با حضور آقای دکتر علی نیری. امروز ایشون به دلیل بیماری نتونستن، یا به هر حال عدم آمادگی به دلیل احساس خوبی که نشدن، چون نمیخوام بگم بیماری و دوستان نگران بیماری ایشون بشن، بیماری ایشون بنده معمولا فقط سرماخوردگی. به هر حال تشریف ندارن. من یک گفتگویی کردم و خوشحالم که دوستانی مایل بودن صحبتی کنن. اجازه بدید که با شنونده گرامی بعدی گفتگویی داشته باشیم. رازها و نیازها رادیو همراه، بفرمایید. جانم بله، خواهش کنم بفرمایید.
زنده باشین. آقای هلاکویی، در رابطه با برخورد علمی به کل دنیا و مسائل، من چند تا نکته میخواستم بگم. یکی این که اگه دنیای خودمون و ایران خودمون و دنیای خودمون رو بخوایم برخورد علمی روش بکنیم در رابطه با رشد اجتماعی، فرهنگی، سیاسی، اقتصادی کشورمون، ایران میدونیم قبل از به اصطلاح مشروطیت جنگی کرد با تزار، 60% ایران از بین رفت. بعد از اونم به اصطلاح جنگ جهانی اول تقریبا 40% جمعیت ایران از بین رفت. بعد جنگ جهانی دوم اعلام، هر دوتاش اعلام بی‌طرفی شد، یه عده زیادی از بین رفتن. بعد از قبل از این مسائل هم تا اون اومد، نصف مسئله جمعیت دنیا رو تقریبا از بین برد. علت چرایی همه اینها که چرا به این شکل شد، همه برخورد علمی است. بردهداری در کره زمین، حتی در خود آمریکا، روزنامه‌های نیویورک تایمز رو بخونید، سال 1910-1908 بردهداری وجود داره. عکس مرد و زن و بچه را انداخته، میگه کم کار خیلی کار میکنن، کم میخورن، قیمتشون حد 400 دلار، 200 دلار، 300 دلار. جورج واشنگتن اول رئیس جمهور آمریکا از این جنبه در میگه. در رابطه با کشور خودمون، وقتی که آبله میاد ایران و اصولا میکروب شناخته میشه و قرار بوده واکسن براش درست کنن، امیر کبیر این مسئله رو میاره ایران، از ملت میخوان که بیان واکسن بزنن که مرض آبله نمیره. تمام آخونده و به اصطلاح اکثر مراجع میگن آقا این چیز شیطانیه، آلت شیطانیه، و اگه شما مثلا واکسن آبله بزنین مثلا این شیطان میره تو وجودتون، که با تریکای مختلف که پول به ملت میگن آقای بیان بزنینم 5 تومن یا 5000 بهتون میدیم، در صورت واکسن آبله رو به ملت این کارو میگن بکنید، یعنی رول ترمز داشتن. دوم مسئله اومدن ماشین دودی یا قطار در ایران.
حالا نه ببخشید عزیز، صبر کن عزیز
قطار میره به دیدن عزیز عبدالعظیم، پس در این صورت
عزیز
اونم
عزیز
رول مذهبی خوبی پیدا به دیدن حضرت شاه عبدالله.
عزیز من
دومی مسئله تلفونه، تلفونم دوباره آلتش
نه، من مجبورم روی خط بذارم. هی شما نمیخواید گفتگو با من داشته باشید یا تلفنتون توریست، این کار نمیکنه عزیز. من ارتباط این موضوع رو به موضوع علم و عقل و واقعیت نمیدونم. بعدم این داستان ها، اگر شما جهت و هدف اثبات یه چیز دارید عقیدتون بگید، شاید همه قبول بکنیم، من نمیفهممش. ببینید برنامه رو اجازه بدید که یه روشی پیدا کنه. من این اولین برنامه است که اجازه اظهار عقیده و نظر رو میدم، مشروط برای که در چارچوب بحث باشه. همه حرفا میتونه جالب باشه، مفید باشه، اساسی باشه، ضروری باشه، اما در چارچوب شما دارید به یه مقدار حوادث و اتفاقات تاریخی اشاره میکنید که حالا کاری ندارم به این که دقیق یا دقیق نیست، درست یا درست نیست، اصلا اون مهم نیست. نتیجه گیریتون برای من موضوع مهمیه، و الا من میتونم یا شما میتونید 50 تا یا 500 تا دیگه از این حرفان بزنید. میخواید باش چیکار کنید؟ من رو خط میارمتون، لطف کنید اول من بگید میخواید چی ثابت کنید، شاید ما بپذیریم. یعنی شما برگردید بگید از علم سوء استفاده میشه، بله، یا بگید وقتی علم نباشه چنین و چنان میشه میفهمیم، دلیل نداره که مثالایی بزنید، به هر حال دوستان ما اینا رو میدونن. امیدوارم حرفای منو شنیده باشید و همچنان لطف کنید وسط صحبتام، چون برخی از تلفن ها وقتی یکی حرف میزنید دیگری رو نمیشنون، دوستانی که لطف کردن روی خطش میارن یه نفسی هم بکشن و بذارید گفتگو کنیم. شما وقت بخواید من بهتون میدم مادام که حرفی برای گفتن داشته باشید در چارچوب بحثی که هست. روی خط هستید، امیدوارم حرفای من شنیده باشید. ازش چه نتیجه میخوای بگیری عزیز؟ یعنی چی رو میخوای بگی؟
برخوردم در این رابطه اینه که برخورد علمی و منطقی به کل مسائل دور و برمون باید باشه.
خب اینه که هست. خب این که درست عزیزم. اگر خب شما من
اگر این درسته، مشخصا برخورد مذهب تا حال حاضر در رابطه با تمام مسائل اجتماعی سیاسی برخورد میشه گفت خرافی یا عقب افتاده در چارچوب به اصطلاح عقاید و ایده های 2000 سال پیش، 1400 سال پیش.
حالا بذار من از تو سوال کنم، تو 1000 سال قبل داری زندگی میکنی یا 3000 سال قبل؟ علمی هم در کار نیست عزیز. برخوردی که در جان وجود داشته برخورد اعتقادی و تجربی و هوشی بوده عزیز.
کاملا درسته. و در اون زمان زنها و اصولا
نه اونجا
برای فروش و خرید بوده.
عزیز من نه، بیا مسئله رو تو میخوای با من بحث علمی عقلی واقعی بکنی، بیا علمی عقلی واقعی صحبت کنی. بی خودی چرا من از فرصت استفاده کنم بخوام یه چیزی رو رد کنم یا قبول کنم؟ من حرفم به تو اینه، اگر شما من بفرمایید که در دنیای امروز موضوع اصلی علم و عقل و واقعیت، همونطور که گفته شده انسان است و اخلاق، ما با هم توافق داریم، میخواییم تو این زمین هم اهمیتش رو بگی، متوجه هستم، ولی میخوام این رو بدونی که 500 سال قبل و 5 سال ببین عزیز، 500 سال قبل، 700 سال قبل از هر 1000 تا آدم یه نفر شد در ایران ما باسواد. خب شما فکر کن مردمی که هیچ وقت نخوندن، هیچ مدرسه ای نرفتن، چی از جهان میدونستن؟ که حالا من و تو انتظار داریم علمی با موضوع برخورد کنن یا عقلی یا واقعی. حتی تو با من آشنایی، از هر 1000 تا آدم 999 تا اصلا عقل نداشتن. بنابراین اون رو رها کن، به من میگه هنوز ما گرفتار باورها و اعتقادات غلطیم، کاملا حق با توئه. به من میگه هنوز ما اون چیزی که در گذشته هم تازه نه مفید بوده نه کار کرده رو حالا در دنیایی که جانشین و جایگزین براش داریم ازش استفاده نمی‌کنیم. متوجهم تو این چارچوب ای حرفی دلت می‌خواد بزنی خوشحال میشم بشنومه، ولی اون داستان جان
آیه هولاکویی، ببینین معتقدم که هیچ چیزی در این کره زمین به دست نیامده مگه با مبارزه. حقوق زنان بردهداری از بین رفته، با دعا و نیایش و نمیدونم شعله زر پختن و
آخه عزیز باز نرو عزیز،
مشکلات مردم حل نمیشه.
عزیز من ببین عزیز، آخه یه کمی قرار شد منم به تو یه چیز بگم، همه چیزام که نابود شده با مبارزه نابود شده. آخه بحث مبارزه یعنی چی؟ ببین تو میخوای ازش یه نتیجه‌ای بگیری که ذره بذار دقیق باشیم. تو من میگی که با اون چیزا مسائل و مشکلات دنیا حل نشده، ولی میشه کاملا باید موافقم، تموم شد، بیا رو اون تاکید کنیم. چون روزی که لغت مبارزه رو مطرح میکنی عزیز، در ذهن آدم ها یه نوع پرخاشگری، یه نوع جنگ رو مطرح میکنه که خب من فکر میکنم اون کسانی که مخالف علمن، مخالف عقلن، مخالف واقعیت ها هستن خیلی جنگجوتر از من و تو هن. بنابراین اون مشکل ما رو حل نمی‌کنه. تو من بگو ما سطح آگاهی و دانایی رو باید بالا ببریم یا خودمون رو بریم بالا، نمیگم بقیه رو، تا بتونیم واقعیت جهان رو بیشتر و بهتر درک کنیم، باید موافقم. ولی اینکه تو ازش بخوای نتیجه مبارزه بگیری، اذیت نشو. من حرفی که میفهمم، شاید اشتباه میفهمم، تو الان یه عقیده‌ای رو، یه نظریه‌ای رو، یه ایده‌ای رو می‌خوای پیش ببری با یه چیزای موافقی با یه چیزای مخالفی. ما هنوز اونجا نرفتیم، یعنی اونجا موضوع منه. حالا هر جور دلت میخواد بگو، یعنی من میخوام متوجه باشی که چرا من دلم میخواد ما از راهی بریم که به نتیجه برسیم. میدونم این حرف رو تو احتمالا قبول نداری، ولی میتونم تو گفتگوهای بعدی نشونم من با مذهب ستیزی ما به جایی نمیرسیم. اون کار یعنی هدفمون تأمین نمیشه عزیز. دلایل روانی اجتماعی رو میتونم براش ارائه بدم. بنابراین من به جای اینکه برم به سمت مذهب ستیزی میام میگم واقعیت علمی اینه و این میشه بزرگترین ستیز با اون باور غلطی که تو میخوای به جنگش بری بدونی که حتی خونی ریخته بشه و گرفتاری پیدا بشه.
ببینید من اصلا منظورم از مبارزه نیست موضوع مسلحانه یا اسلحه دست بگیریم. مثل مارتین لوتر کینگ تظاهرات مسالمت آمیز مثل خیلی از کسا مثلا در هندوستان گاندی مبارزه یعنی اعتراض آگاهانه به مسائل حقوق زنان در دنیا.
آخه عزیز من عزیز من تو به من بگو بحث علم و عقل و واقعیت چرا باید به اینجا برسه؟ خب ما که بحثمون تموم شد. نیست عزیز من
با این که بشینیم دست رو دست هم بذاریم بگیم خداوند متعال تو این کتابا گفته یا این که خودش همین جوری درست میشه خودش بردهداری از بین میره ما کاری نداریم ما خودمون رو درست کنیم بردهداری از بین میره نه خیر بردهداری از بین میره.
خیلی خوب عزیز من مرد عزیز مرد
وجود نمیاد.
نه باز تو گوش نمی کنی میفتی رو خط عزیزم. من اینجا جای عزیز من از 100 تا آدمی که دارن این برنامه رو میشن 95 تا با تو موافقن. چرا اینقدر بیخودی هرس اینا رو میخوری؟ تو کیو میخوای قانع کنی؟ آدما قبول دارن که اینا جواب موضوع و مسائلشون نیست. ولی بحث که بحث این نبوده که الان چیکار کنیم مشکلات رو حل کنیم. تو چرا یه دفعه اینقدر به قول معروف جلو زدی؟ من و تو داریم یه توافقی میخواییم بکنیم سر علم و عقل و واقعی. تو میخوایی بگی یه برنامه خوبی وجود داره این حرفا. تو معتقدی اصلا موضوع الان اونه، گفتگو باید اون باشه. من اصلا مخالفتی ندارم، ولی یه برنامه درست شده تحت عنوان دانش و بینش و نگرش. من کی گفتم نتیجه گیری برای شورش یا چه باید کرد؟ من همچه برنامه‌ای ندارم عزیز. تو رفتی سراغ چه باید کرد و من اگر ببین گفتگوی یه فردی مثل توی که من رو به اینجا میرسونه برگردم بگم من فقط به پرسش ها پاسخ میدم، برای که بحث به جایی نمیرسه عزیز. گفتگوهای ماننده تو خیلی خوب، اما تو یه چیزی میگی که تمام آدمای مخالف با این افکار و عقایدی که ماننده تو فکر میکنن به تو هم به همین را جرستن قبول ندارن، دنبال به قول تو شل زرد هم نیستن. حالا تو اینجا الان بحث شل زرد چه مشکل ما رو حل میکنی؟ و اون کسی هم که به شل زرد باور داره رو تو در عقیدش راسخ‌تر میکنی. مشکل اینجوری حل نمیشه عزیز. علاوه تو فکر میکنی مشکل از اون طریق حل میشه. مثلا مخالفتی با نظرت ندارم، یه راهی پیدا کن برای این کار، ولی من از این راه نمیام عزیز. من حرفم اینه که ما بگذارید چراغا رو روشن کنیم اگر میتونیم، اگر اصلا روشن کردن آگاهی و دانایی مردم رو درباره واقعیت از طریق عقل نه حتی هوش به سمت علم ببری، احساسات و عواطف رو، گرفتاری‌ها و بیماری‌های روانی رو، مشکلات حسادت و رقابت و خشم و افسردگی و استراب و وحشت و اینا رو هم وارد صحنه نکنیم، باورها و اعتقادات که همون حرفایی که تو زدی رو وارد صحنه نکنیم، به یه جایی شاید برسیم. تو الان یه مرتبه آمدی رفتی سراغ جنگیدن با عقاید و باورها. خیلی خوب، من بحثم این بود که حالا بعد از اینکه ما به اینجا رسیدیم حالا چه باید کرد، که تو برای من مثالایی میزنی از اون قبیل عزیز. اون نگاه تو، نظر تو، بهش توجه داری. مقصودم از جنگ جنگ مسلحانه نیست، نافرمانی مدنی، نمیدونم هر چیزی از این قبیل، نافرمانی مدنی نیست، در حقیقت اعتراض هر چی بخوای اسمشو بذاری، چون اینم فازه خودش گفتگو داره. اونا رو هم متوجهم، ولی یه مقداری بگذار ما ببینیم کجا هستیم. خب الان بحث تبدیل میشه به بحث جنگ، فرض کنید که ایدئولوژی، بعدم ای بس و از 10 نفر که رو خط میان 9 تاشون با تو هم عقیدن، ولی مسئله و مشکلی نه برای ماها حل میشه نه برای اونا. من یه دفعه دیگه میارم رو خط تکلیف موضوع رو گفتم، تو باورت نظرت رو بگو، ای بسا نظرت پذیرفته است که گفتگویی با هم نداریم. بعدم لطف کن بقیه دوستانم لطف کنن بذارن گفتگو بکنیم، ولی وقتی بیفتی رو خط و بری، من رادیو رو اینجوری در اختیار کسی نمیگذارم عزیز، درست یا غلط نمیگذارم. یعنی من باید گفتگو باید جهت داشته باشه، تعریف شده باشه، ولی گفتگوی بی جهت و بی هدف که هر کسی اظهار عقیده کنه اون برنامه من نیست، من برنامه رادیو همراه هم نخواهد. به همجاست که من با همکارانم حرفم این است که بی خودی خطا رو باز نکنید. وقتی کسی میخواد یه بحثای بی خودی بکنه و آدم آخر کار نفهمه چی شد، نه بس باید جهت داشته باشه، تعریف داشته باشه، توافق آدم رو دربارش بکنه. و الا یه کسی هم یه چیز رو مهم میدونه، تو میتونی برگردی بگی که ماجرای علم و عقل و واقعیت رو بذارید کنار، با توجه به حساسیت شرایط یه کاری بکنید. اونم میفهمم، اونم متوجه هستم، ولی در این چارچوب چیزی که دلت میخواست خوشحال میشم بشنوم.
خواهش من در رابطه علم و عقل و واقعیت، علم در مقطع کنونی به اصطلاح در رابطه با مسائل اقتصادی سیاسی فرهنگی اجتماعی انسان ها تصمیم میگیره و میره جلو. حتی شما یه بحثی باز کردین های هلاکویی در رابطه با مسئله عدالت قبل از این، که این در رابطه با الان به اصطلاح عدالت اقتصادی وجود نداره. یعنی پشت صحنه اگه خاک تو چشم ملت نریزیم، بانکایی هستن، حتی آمریکا فدرال رزرو که 6 تا بانک انگلیسی هستن که اینا به وسیله به اصطلاح یهودیان رهبری میشن.
نه ببین حالا بس با تمام من قطعت کردم و نمیخوام پنهان کنم، اصلا این بحثا رو من بحث نمیدونم. اولا تو با یک کسی حرف میزنی که ماجرای لیسانس و فوق لیسانس اقتصاد داره، فوق لیسانس اقتصاد پولی و بانکی داره، با این مسائل فدرال ریزرو و این مسائل آشنام عزیز، کارشناس اقتصادی بودم، سرم میشه. این ویدیوهایی هم که شما بهش استناد میکنید رو دیدم، اینا هم از دروغ و حرف مفت پره. اینا مسائل این نیست عزیز، بی خودی خودتو گرفتار اونا نکن. به علاوه مثلا حرفتو کاملا درست، عقیدت کاملا صحیح، اینجا جای اون بحث نیست. ما رفتیم توی سینما میخوایم فیلم ببینیم، کسی نمیتونه بگه بشین من میخوام بحث سیاسی بکنم. ما رفتیم سینما فیلم ببینیم، کسی نمیتونه بگه بیاد اینجا یه آشی بپزیم و همه با هم بخوریم. نه. همش خوبه ولی سر جای خودش عزیز. ما باید یاد بگیریم که چیزا سر جای خودشه. این برنامه جایی برای گفتگوهایی از این قبیل که تو داری نیست. به من میگی گفتگوهایی لازمیه، واجبیه، مردم باید بدونه، حق با توه، من اعتراضی با اون ندارم. ولی اجازه بدید که یک کمی چارچوب بحث رو من مشخص کنم، شما هم تو اون چارچوب بیاد حرف بزنید. برنامه رو دوست ندارید، براتون جالب نیست، اینا مهم نیستن، کاملا میفهمم. ولی این که هر کسی بیاد درباره یه چیزی اظهار نظر کنه، اونم بعد با این عقاید، این عقاید عزیز خیلی آگاهانه نبود. تیکه حرف آخر تو، این داستان فدرال رزرو اینجا در اختیار اونجاست، اینا حرفاییست که من باش کاملا آشنا هستم، کامل، و میدونم حتی از کجا میاد، زمینه هاش چیه، کمی درستش کجاست، بیشتر دروغش و غلطش کجاست. ولی اینا الان بحث ما نیست. بعد الان چه کار کنم تو امریکا و تو این سیستم؟ تو اصلا با این باور حال میخوای چه کنی؟ میخوای دلار رو پاره کنی یا میخوای آتیش بزنی یا هر چیزی از این قبیل؟ اون راه رو هم تو داری، میفهممت، میپذیرمت. به من میگه اوضاع بده، متوجهم، میخوای براش کاری بکنی، اونم میفهمم. ولی اجازه بده که ما بحث رو در همین چارچوب ببریم. و واقعا من دارم کم کم به این نتیجه میرسم که تو دوستان دیگه هم یه جوری به یه نوعی حاشیه میرن و شاید آخر کار مجبورشم پرسش و پاسخش کنم. اینو عرض میکنم برای که شنوندگان خوب و عزیز بدونن این گفتگوها اگر جهت و هدف نداشته باشه، فقط پر کردن برنامه است و این کار من نیست. خیلی از برنامه ها ممکنه دوست داشته باشن، هیاهو به پا کنند و پر بشن، ولی من به اندازه کافی دوستان خوب آگاه دارم که میتونن برنامه رو خوب و درست پر کنن. اجازه بدید که بعد از چند پیام با شنوندگان دیگری گفتگوی داشته باشیم. با ما باشید.
نام، نامی آشنا و با اعتبار در تصادفات و صدمات ناشی از کار. پیام شایانی. تصادف امریست اتفاقی و انتخاب وکیل تصمیمی است از سر آگاهی. پیام شایانی، شانس موفقیت شما در پرونده های تصادفات و صدمات ناشی از کار. دفاتر پیام شایانی، وکیل کاردان جامعه ایرانی در بودرنگیز، لس آنجلس، گلندن، ایروان، سان دیگو و سان هوزه. با شماره تلفن لاکی 7 هفت خوش شانسی تماس بگیرید. 818 777 7777.
8 1 8 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 هموطنان عزیز، شان فرحمند هستم و با افتخار به آگاهی میرسانم که در سایمنسن مرسیدس بنز واقع در ویلشیر بولوارد در شهر سانتا مونیکا همچنان با اختیاراتی کامل برای ارائه بهترین خدمات در انتظار دیدار شما عزیزان هستم. 310-586-9301 310-586-9301.
ای شما همون آقایی هستی که برنج دونا رو تبلیغ میکنین؟ ماشاءالله نزدیک چه خوشتیپ هستین.
شما هم یه مدت برنج خوشمزه و با کلاس دونا رو بخوری یه ماهی میشی تمکروس.
راستی از برنج دونا چه خبر؟
سلامتی، همونطور پشنه بلند خوشمزه و خوشتم، فقط یه فرقی کرده.
چه فرقی؟
اهل سینما هستی؟
میخوای مهمونمون کنی؟
من نه، برنج دونا مهمانت میکنه.
برنج دونا؟
از این به بعد با خرید هر بسته برنج دونا سبز یه بلیت سینما به ارزش تا $15 در سراسر آمریکا جایزه میدن.
پس حق دارم میگم برنج دونار زد افسردگیه.
دونار نگو بگو کپسول خوشحالی. حالا بوده دونار سبز تا بخر که جایزه سینماییش فقط تا آخر ماه جولای اعتبار داره.
همین الان میرم.
آقا اگه میخوای خانومتم ببری سینما، دو تا بسته برنج دونار سبز بخر، چون هر جایزه فقط برای یه نفره.
من که زن ندارم.
خواه ایشالله عروسیت خودم وسط برنج دونار تعب میکشم. برای اطلاعات قویتر و چرپتر از سایت activatereward.com/dunarbasmatirais دیدم فرمایید. صدف این دفعه سینمایی زدی تو هدف.
نصفش کرد. بالاخره نصفش کرد.
چیو نصفش کرد؟
الان عجله دارم، بعدن توضیح میدم. فقط یه چیز رو بدون، نصفش کرد. آره نصفش کرد.
سب کن، یا الان یا هیچ وقت. چیو نصفش کرد؟ چی نصفش کرد؟
تلکام هاوس. تلکام هاوس هزینه ی تلفنمون رو نصف کرد. باورت میشه؟
جان من.
آره نصفش کرد.
تلکام هاوس نصف میکند. بله درست شنیده اید، نصف میکند. تلکام هاوس هزینه یا مبلغ صورت حساب تلفن شما را نصف میکند. برای نصف کردن هزینه تلفن خود با تلکام هاوس تماس بگیرید. 1-800-818-7000 1-800-818-7000. تلکام هاوس.
باورت میشه نصفش کرد.
جراحی های زیبایی و بازسازی بینی از پیچیده ترین و مشکل ترین عمل های جراحی است. توصیه می شود قبل از تصمیم به عمل جراحی بینی با چندین متخصص جراحی زیبایی مشورت نمایید. دکتر محمد گلشاهی، جراحی با تجربه، با برترین تکنیک در کلینیک مجهز خود پذیرای شماست. مشاوره اولیه حضوری یا تلفنی رایگان می باشد. تلفن 714-639-0585 714-639-0585.
اگر تصادف کرده اید و یا هنگام کار صدمه بدنی دیده اید، از شما دعوت می کنم که در روزهای سه‌شنبه و پنج‌شنبه از ساعت 7:40 تا 8 صبح به صحبت‌های من پیام شایانی، وکیل تصادفات و صدمات ناشی از کار توجه فرمایید.
شنوندگان گرامی به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. با شنونده عزیز بعدی گفتگوی خواهیم داشت. رادیو همراه بفرمایی.
الو آقای دکتر با من.
بله خواهش میکنم بفرمایی.
آقای دکتر شانسی که بده که هم بهتون صحبت کنم، در تایید گفتگوهایی که داریم و برنامه واقعا جالبی که گذاشتیم با آقای نظری و باقی دوستان، من چون برنامه های شما رو از سالهاست گوش کردم و دنبال کردم، سنم کم نیست، من نزدیک 55 سالمه، شرایط خیلی بدی داشتم. توصیه‌ای که به همه میکنم شاید برای شما یکم راحت‌تر مردم بتونن این قضیه رو درک بکنن. به نظر من اول این که ما مردم باید هر کدوم از ما خودمون سعی کنیم خودمون رو اول بشناسیم خالصانه وقتی خودمون تنهاییم، بعد از اون بتونیم قبول کنیم که چی هست چی نیست، چی درسته چی غلط نیست نسبت به سنی که داریم. همونطور که شما میگین اگه میخوام از بی برسیم، اگه با این سرعت داریم معلوم در این باید میرسیم بر اساس حوادثی که میتونه اتفاق بیفته یا هوا یا هر چیز. با این تجربه که خودمون داریم، هر کدوم تو سن خودمون در هر تجربه‌ای که هستیم، نمیدونم مدرکی که داریم، میتونیم امتحان کنیم مرتب خودمون زیر سوال ببریم که آقا این درسته یا غلطه. خودمون با خودمون میتونیم قاضی بشیم که اگه درسته پس غلطه رو دیگه نمیتونیم بیاریم وسطش. اون موقع است که این قضیه علم و شکل علمی که شما میگین به نظر من خیلی راحت‌تر برای همه جا میفته. که علم خودش که خیلی خوب، اگر علمه پس همیشه داره درست جواب میده. اگه دیره چیزم صادقانه به خاطر این بود که مثلا با رسیدم یه لبان آب خوردم، نه به خاطر این بود که مثلا خدا خواست که من این موقع برسم. واقع بین باشیم با خودمون.
ممنونتم عزیز. ببین عزیز ببخش عزیزم چون یکی دو تا دوستان هست، مطلبی که میفرمایید درست، یعنی اولا ما باید به قول معروف یه تأملی بکنیم و یه شکی بکنیم، یعنی تو این زمینه‌ها یه مقدار با شک و تأمل حرکت کنیم نتیجه بهتری میگیریم. دوم حرفی که میزنیم مهمه و اون اینی که باوری که داریم، عقیده‌ای که داریم، باید مطمئن باشیم توی خودش تضاد و تناقض نیست، چون وقتی تضاد و تناقض باشه حتما غلطه. یعنی این موضوعی است که مبنای کاره. من همیشه عرض کردم اگر یه کسی به من بگه که من یه نظام باور و اعتقادی دارم که حاضرم بشینم با تو صحبت کنم 100 ساعت وقت تو رو میخوام، من آدمی که تا 100 ثانیه‌ش هم الان بعض وقت ندارم، من بهش میدم، ولی به یک شرط که گفتگوش از آغاز که شروع میشه توش تضاد و تناقض نباشه. و الا من با کسی که حرفی میزنه که تضاد و تناقض به دلیل عقلی منطقی علمی باید گذاشتش کنار. به همین جاته که
من در تایید اینا که من میخوام فقط یه کمکی بکنم، چون تجربه که داشتم خیلی راحت به این معنی راحت نرسیدم، ولی انقدر خوشحالم به این درکی که پیدا کردم، دارم سعی میکنم به تمام دوستام و آشنام حتی بگم. تجربه که داشتم، من با دختر 23 ساله خودم سال گذشته خانمم رفت ایران، برای اولین بار توی خونه به مدت یک هفته تنها بودیم و من باید باش وقت میذاشتم و اولین فرصتی بود که من بتونم به دخترم که تازه وارد دانشگاه شده واقعیت رو با خلافات ببینم. اتفاقا توی اون روزی که داشتیم با هم غذا درست میکردیم، من دو تا کار خواستم به این یاد بدم. یکی اینکه غذا درست کردن این نیست که مامانتون میگه همینطور نمک رو برید اینو برید، من بلد نیستم قرمه سبزی درست کنم، ولی به تو یاد میدم از تکنولوژی استفاده کن، منم بلد نیستم، بیا با هم دیگه بریم روی یوتیوب چند تا رو مقایسه کنیم، بعد من بگیم کدوم رو از خوبه، یه دونه بیا درست کنیم. که تو اون ویزیت ما تونستیم، نه که بگم ادعا کنم من شغلم اینه، ولی حداقل توانش داشتم انجام دادیم باهاش و دختر من فهمید که فقط این نیست که باباش میگه یا مامانش میگه یا حتی معلمش میگه یا دوستش میگه. درست همون موقع اتفاق خیلی جالبی که افتاد، یکی از این فیلمایی که دیدین مجیشن ها انجام میدن، یه انگلیسی خیلی معروف هم هست چون تو انگلیسی هم دیدی میکنه به نام داینامو، همینطور نگاه میکرد به من گوشت با ما بگم چی کار میکنه دوی تو میگیزی مجیش، با یه سوالی که دیدم این دختر 23 ساله گمه با این تکنولوژی با این باوره گمه. گفتم یلا جان ببخشید من چی کار میکنم، من هم مثل تو، ولی من باور کردم که اینا واقعیت نداره، اگه من نمیدونم دلیل برای نیستش که این راست میگه، عقل من میگه این کار غیر ممکنه به دلیل فیزیکی این تجربه که دارم، تو هم که داری درس میکنی پس باید بدونی. به این دلیل یک سوال بزرگ میام میگم خب حالا بشینم تحقیق کنم که میتونم جوابشو در بیارم یا نه. همون موقع بهش گفتم بیا بریم روی یوتیوب، تا حالا من این کارو نکردم، شنیدم میشه این کارو کرد. گفتم فقط بزنیم داینامو تریک، باورتون نمیشه همونی که همون لحظه دختر من داشت نگاه میکرد و همینطور ماهاتو محبود مونده بود با باوراش چیکار بکنه، بهش گفتم دخترم ببین منم مثل تو نمیدونستم، ولی من قبول نکردم به خاطر اینکه همه چی رو دارم با واقعیت‌های زندگی تجربه میکنم، بدون اینکه علمش داشتم. دیدی جفتمون با هم دیگه دیدیم و یه لحظه ناراحت شدم چون دخترم یه دسته فکر کردم تمام باورهاش، یعنی اون فیلمو بالاخره دوست داره، یه دفعه فکرم شاید براش خیلی زوده، یه دفعه انگار خورد شد دوستش از این باوری که پیدا کرد، ولی همزمان حس میکردم که دوست نداره. برای همین این بحثی که شما داره میکنین خیلی جالب و خوبه، ولی متاسفانه تو بعضی ها یه دفعه خوردش اصلا تمام باورها یه لحظه داغون میشه و خیلی سخته. آقای دکتر
نه متاسفانه متوجهم، عزیزی هم روی خط هستم، ولی من اجازه بدید ازشون خواهش کنم کوتاه صحبت بکنم، سپاسگزارتونم، حالا تو بحث‌های بعدی هم شرکت کنین، نگاهتون رو هم بسیار مفید و سازنده میدونم. ممنونتونم از شرکتتون.
خواهش می‌کنم. شما خیلی ممنون.
من چند دقیقه کوتاه وقت دارم در خدمتتونم، بفرمایید.
خیلی ممنونم آقای دکتر، من وقتتون نمیگیرم، میام آخر برنامه. یه اشاره کوتاه به اون دوستی که با شما صحبت می‌کرد در مورد فدرال رزرو بانک، اینا اونا رو ما انقدر شنیدیم از تاکشوهای خیلی معروف در امریکا، الکس جون یه معروف ترینشه، ولی آخر من همیشه این بحثا رو جالب میدونم، ولی این سوال از خودم میکنم، ما واقعا کاری نمیتونیم بکنیم، میدونید؟ چون یه بحث دیگه یه. حالا من یه سوالی از جناب علی دارم در مورد دانش و بینش. آقای دکتر، هر چقدر که دانش و بینش ما بالا میره، یا شجاعتر میشیم یا ترسوتر. حالا یه اگزمپل کوچیک خدمتتون میگم. من وقتی 19 ساله بودم برای اولین بار سوار هواپیما شدم، رفتم آلمان، میرفتم تو اتریش، پیاده شدیم، هواپیما خراب شد، اصلا عین خیالم نبود و 2-3 ساعتم تا فرودگاه به ما غذای مجانی با کیفی غذا رو خوردیم و گفتم حالا هواپیما 2-3 ساعت اینجا هم که هر رو اتریش هم اومدیم. ولی الان بعد از 30-40 سال از این ماجرا میگذره، من مثلا الان هر موقع این داستانای هواپیما رو میشنوم، هر موقع سواری هواپیما میشم که برم ایران، واقعا تا اونجا به قول یکی از این مذهبی ها بایبلم رو محکم میگیرم و واقعا میترسم که تو برسیم، چون میگم که هر اتفاقی ممکنه بیفته. چون یه روزی خلبان گفتش که چند یه نیم ساعتی دیلی داریم به خاطر اینکه یه چیزی خرابه، من گفتم خدا من چیکار کنم، بگم آقا من میخوام پیاده شم. حالا اینو میخواستم از شما بپرسم، آیا این دانش و بینش همینطوری که وقت اطلاعات ما بالا میره یا شجاع میشیم یا ترسو؟
بذار من یه صحبت کوچولو بکنم. مطالعات نشون میده با بالا رفتن هوش معمولا ترسو میشیم، با بالا رفتن علم و عقل معمولا شجاعتر میشیم. یعنی اون حرفتون درسته. به همجاست که بچه ها وقتی هوش ندارن، یه بچه یه سال نیمه دو ساله که هنوز نمیفهمه چی، میره تو فریوی، ولی بچه 3 ساله دست پدر یا مادرشو ول نمیکنه از وحشت اینکه زیر ماشین نره. علتش هم این است که باهوشتر شده و درک بیشتری از واقعیت داره، ولی یه جایی میرسه که وقتی نگاه میکنه متوجه میشه حتی در یه سالی مانند سال ما که یه مقداری افزایش به هر حال خطرات بوده، میزان مرگ و میر آدما در اثر تفاوتشو میدونم، زمین خوردن بیشتر از این، زمین خوردن عادی که موجب مرگ و بیماری شده بیشتر از هواپیما بوده. یعنی هنوز به اصطلاح مطمئن ترین راه این طرف اون طرفه. بعدم شما منی که الان میخوام برم 7 شهر، بعدم میخوام برم 7 کشور اروپایی، منو نترسونید، منم کوشش میکنم اونجا به هر حال یه جوری فکر کنم، ولی حالا یه وقتی فرصت چه واسه افزایش هوش برخی از اوقات ترس رو زیاد میکنه، ولی علم و عقل نه. حالا اینو یه وقت دیگه هم صحبت کنیم، ولی سپاسگزارم از شرکتتون در برنامه. ممنونم.
خیلی ممنونم از وقتتون
آقای دکتر. خواهش می‌کنم. تمنم.
خدا
حافظ. شنگ رجمن، فقط من یادآور میشم از این بعد ما پنجشنبه رو تحت عنوان دانش و بینش و نگرش برنامه ویژه رازها و نیازها داریم. فرصتی است به جهت گفتگویی درباره دانش و بینش و نگرش که من هنوز در مقدمات و حتی کلیات اولیه‌ش هم موندم. حالا با همکاری دوستان برنامه رو پیش خواهیم برد. از این بابت سپاسگزارم. دو تا نکته رو عرض کنم. یکی این که امشب از ساعت 9 به بعد به من گفتن که برنامه سالگرد رادیو همراه رو با حذف 2 تا از یعنی برنامه خوانندگان خوب عزیزمون که ویدیو و تصویر برداری و به هر حال آنچه بود خوب و مناسب نبود، با حذف اونا ولی با بودن بقیه تقریبا همه برنامه، شاید همه برنامه در خدمتتون خواهد بود. لطفاً به دوستانتونم بفرمایید. ضمناً گفتگوی هفته گذشته من با آقای دکتر نیری رو هم فکر کنم امروز و فردا روی فیسبوک رادیو خواهد بود. همچنین 3 تا گفتگوی من با آقای فروزنده و آقای دکتر نیاری درباره موضوعهای از جمله مسائل مربوط به خدا که علاقمندان در تلویزیون اندیشم به زودی اونجا خواهد بود. لطفاً به اون توجه کن. همچنین یادآور میشم که از این بعد روزهای شنبه ساعت 8:09 برنامه از خانم دکتر فریما شهراز تحت عنوان ستارگان درخشان ایران پخش خواهد شد. توجه شما رو به این برنامه از روز شنبه ساعت 8:09 شب جلب میکنم و سپاسگزارم از دوستانی که روی خط اومدن. یه مقدار چگونگی این برنامه با پرسش و پاسخهای برنامه رازها و نیازها متفاوت. ضمناً یادآور میشم که فردا صبح در خدمتتون خواهم بود، اما فردا بعد از ظهر نه. و ضمناً این برنامه روز شنبه از ساعت 9 تا 11، یعنی برنامه روز پنج شنبه 4 تا 6 روز شنبه ساعت 9 تا 11 از رادیو همراه تحت عنوان رازها و نیازها پخش خواهد شد. روز و روزگار خوش و خدا نگهدار.
KSWB FM HD3 Los Angeles.
دکتر ساسان اخوت، یکی از موفق ترین وکلای قراردادهای قبل از ازدواج و طلاق در کالیفرنیا. رمز موفقیت دکتر ساسان اخوت در چیست؟ همکاری با وکلای با سابقه و زبده امریکایی با سابقه بین 40 تا 50 سال، رسیدگی به پرونده ها در کوتاه‌ترین زمان با کمترین هزینه، با در اختیار داشتن تیمی از کارآگاهان ورزیده جهت تحقیقات لازم در پرونده ها. دفاتر دکتر ساسان اخوت در لس آنجلس، انسینو، سنچری سیتی، سان دیگو و سان فرانسیسکو. تلفن دکتر ساسان اخوت 213-489-9999 213-489-9999 عضو 08 ایرانیان.
وای چه غذای خوشمزه ای، اینا رو ما